قبل از اینکه جناب استاد پاکدل، چون کسرت جمعیت به حدی است که الان دیگه جلسه امکان بیشتر نداره و ما منهای دو رو، طبقه منهای دو نمازخونه هماهنگ شده با تصویر، صوت و عده ای از دوستان الان اونجا مستقر هستن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت اساتید محترم، محققان ارجمند، و از حضور گرم و صمیمانه اونها تشکر میکنیم. همینطور از دو برادر بزرگوار استادان ارجمند، جناب دکتر یثربی و جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب دکتر خسرو پناه که قبول زحمت کردند و دعوت همایش رو پذیرفتند، بسیار متشکریم و امیدواریم که انشالله در ادامه این مسیر هم این دو بزرگوار و هم سایر اساتید محترم ما رو یاری کنند. همونطوری که اشاره شد، همایش تصوف، شاخصها و نقدها بخشی از فعالیت کارگروهی است که به موضوع تصوف میپردازه و در دفتر تبلیغات اسلامی با تصویب هیئت امنای دفتر حدود 3 سال است که آغاز به کار کرده. هدف از همایش، همونطوری که دبیر محترم همایش حاجای پاکدل اشاره کردند، بررسی عالمانه و دقیق پدیده است که هم جنبه تاریخی هم جنبه معرفتی داره و امروز به عنوان یک بخشی از فرهنگ ما، خرد فرهنگ ایرانی و اسلامی مطرحه. من این نکته رو تأکید کنم، قبلا هم اشاره کردیم در هدف این همایش، همایش کاملا جنبه علمی داره، البته رویکرد انتقادی داره، به دلیلی که احساس میکنیم بررسی انتقادی این پدیده میتواند به درستی انتخاب و به درستی رویکرد همه ما کمک کنه، هم مسئولان فرهنگی و غیر فرهنگی کشور که به هر حال با این پدیده در گوشه و کنار کشور مواجهند، هم برای مسئولان فرهنگی که دغدغه‌مند مبانی اعتقادی و رفتاری جامعه هستند، هم محققانی که دوست می‌دارند در این عرصه ورود کنند و ابعاد موضوع رو بکاوند، بررسی انتقادی ماجرای تصوف میتواند مفید و مؤثر باشه. من به اختصار چارچوبی را عرض میکنم که در واقع چارچوب همایش ماست و بعد انشالله فرصت رو در اختیار استادان بزرگوار قرار میدیم که ما رو بهرمند کنند. ببینید، وقتی ما از تصوف سخن میگیم، باید توجه کنیم که واژه تصوف و این عنوان یک واژه مهر خورده و مشخص در تاریخ فرهنگ و تفکر ماست. امروز هم غربیان وقتی میخوان از تصوف یعنی عرفان به این معنای خاص یاد کنند، ترجیح میدند به جای ترجمه واژه تصوف، خود همین واژه رو هجانویسی کنند و در زبانهای مختلف انگلیسی، فرانسوی و آلمانی استفاده کنند. می نویسن تصوف، می نویسن صوفی، و نمی نویسن ترجمه او که ما میگیم عرفان یا میستیسیزم، اونا میگن. بین عرفان یا میستیسیزم به معنای عام و تصوف به معنای خاص تفکیک میکنن. عرفان در این اصطلاح یک نوع مکتب یا رویکرد عام است که به مسائل اشراقی میپردازه، ابعاد باطنی معرفت رو قبول داره و امثال اینها. این عنوان کلی عرفان میتواند بسیاری از گروه ها رو در سراسر جهان دربر بگیره، اما وقتی سخن از تصوف گفته میشه، واژه ایست کاملا مشخص، مبدأ پیدایشش معلوم است، تحول این واژه و این معنا مشخصه و طرقی که به این جریان منسوبند در تاریخ، اینها هم از سوی صوفیان و هم از غیر اهل تصوف نگاشته شده و معرفی شده. پس بنابراین ما موضوع کارمون همون چیزی است که در تاریخ و فرهنگ ما با عنوان تصوف و صوفی از او یاد میشه. در بررسی تصوف به گمان ما سه رویکرد مختلف میتوان داشت. به تعبیر دیگر تصوف رو با سه وجهه یا سه لایه میتوان مورد توجه قرار داد. یک، تصوف به عنوان یک فرهنگ، بخشی از تمدن و فرهنگ اسلامی، جریانی که یک ابتدا دارد، تحولاتی دارد، انشعاباتی دارد، تأثیرهای مثبتی یا منفی در تاریخ گذاشته، گاهی به انحطاط فرهنگ مسلمین انجام میده، گاهی کمک کرده در مقاومت فرهنگ اسلامی در مقابل یک مقوله فرهنگی و تمدنی داریم به نام تصوف. از آغاز بوده، امروز هم بوده. این پدیده بسیار متنوع هم هست. کسانی نمیتوانند با استناد بخشی از این پدیده بخش دیگر رو اثبات یا نفی کنند. تصوف در جهان سنی غیر از تصوف در جهان اسلامی است، تصوف در شمال آفریقا غیر از تصوف در شبه قاره است و هر کدام از اینها داستانی دارد و پژوهش‌های مستقلی رو میخواد. پس ما تصوف رو میتوانیم به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و تمدنی اسلامی به شمار بیاریم و اون رو مورد بررسی قرار بدیم. لایه دوم، نگاه به تصوف به عنوان یک جهانبینی و یک برنامه زندگی است. تصوف از آغاز معتقد بوده است که نگرش او به عالم و آدم نگرشی متفاوت و متمایز از سایر گروه های فکری اسلامی است. صوفیان به جهان متفاوت از فیلسوفان و متکلمان و محدثان نگاه کردند. تفسیری که از پدیده های زمینی و آسمانی ارائه دادند تفسیری متفاوت از اون چیزی است که دیگر چیزهایی در عالم دیدند که دیگران ندیدند، چیزهایی را ندیدند که دیگران در جهان بینی و تفکر خودشون دیدند. فقط فکر هم نبوده، عنصر اصلی تصوف بعد عملی صوفیان بوده. اونها برای زندگی انسانها برنامه ارائه دادند، باید و نباید گفتند، طریق و منازلی رو قرار دادند و برای هر منزلی و برای هر مرتبه‌ای هم توصیف کردند و هم تجویز. وقتی شما به نظام سلوکی صوفیان مراجعه میکنید، هیچ عنصری از عناصر سلوک به سمت حقیقت، رسیدن به سمت سعادت رو کوتاهی نکردند و معتقد بودند که اگر کسی دست بیعت و دست در واقع طریقت به ما بده، ما او رو تا عالی ترین سرمنزل های مقصود میرسونیم. این هم یه بعد جای تحلیل، تبیین و نقد داره که آیا جهان صوفیان جهان منسجمی است، منسجم نیست، تا چه اندازه این جهان میتواند با واقعیت‌های امروز ما، با واقعیت‌های عقل سازگار باشه و برنامه زندگی اونها تا چه اندازه میتونه انسان رو به سعادت برسونه. این هم یه نگاه مستقلی است. این نگاه دوم. نگاه سوم در توصیف و نقد تصوف، مقایسه تصوف با نظام معرفت دینی و اسلامی است. گذشته از این که اونها یک عنصر فرهنگی هستند، گذشته از این که جهانی و برنامه‌ای برای زندگی دارند، یک وادی دیگر این است که آیا این برنامه، این فکر، گذشته از درستی یا نادرستی اونها، تا چه اندازه با طریقه انبیای الهی سازگار است، تا چه اندازه تفکر اسلامی و فقه اسلامی و اندیشه دینی متحمل چنین معنایی است. آیا میتوان گفت که اون چیزی که صوفیان ارائه میدند هسته و جوهره دین است چنان که ادعا میکنند؟ آیا میتوان گفت که اونها از متن و بطن منابع دینی برخواستند و اون چرا که میگویند تفسیر دیگری یا تفسیر باطنی از مؤلفه‌های فکر دینی یا نصوص دینی است. تا چه اندازه حیات صوفیان با حیات پیشنهادی مؤمنان و الهیان سازگار است؟ این هم یک وادی سومی است که جای مستقل داره. من عرضم این بود که چارچوب همایشی که ما در پیش داریم و انشاءالله این رو ادامه خواهیم داد و این اولین همایش است، برنامه مختلف خواهیم داشت، امیدواریم گروه های مختلف فکری در داخل حوزه و دانشگاه کمک کنند به پیشرفت این پروژه، این است که به هر حال این رو به عنوان یک جزئی از فرهنگ دینی ما، فرهنگ ایرانی ما مورد توجه قرار بدیم و به خوبی بشناسیم. نکته آخری که میخوام عرض کنم این است که این مجموعه چنان که متصدی اون پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی است، دبیرخانه اون متشکل از عالمان و اندیشمندان آکادمیک هستند و رویکرد اصلی این قضیه کاملا رویکردی علمی و معرفتی است. ما به هیچ روی نه توصیه به اثبات و نه توصیه به نفی در باب جهات غیر معرفتی نداریم. ما وظیفه ای داریم و اون وظیفه نشستن، خواندن، مطالعه کردن، اندیشیدن و ارائه دادنه. این که تصوف به عنوان یک پدیده سیاسی اجتماعی چه ویژگی دارد، چه نوع تعاملی باید با او کرد، نه در ساحت معرفت و دانش ما هست و نه در ساحت قدرت ما. امیدواریم که بتوانیم نشان بدیم که در داوریمون در این عرصه کاملا با معیارهای علمی برخورد میکنیم. عزیزانی فرمودند که ای کاش از خود اهل تصوف هم کسانی باشند که در این نشست ها حضور پیدا کنند. ما علل اصول با این کار موافق هستیم و مخالف نیستیم، مشروط به شرایط خودش. البته همینجا توصیه میکنیم و من بارها گفتم ای کاش این نشست هایی که در هر سال در همین ایران ما گاهی اوقات 10 تا نشست در همین حوزه صورت میگیره، یک نفر از مخالفان رو دعوت میکردن تا بتواند اندیشه های اونها رو نقد کنه و اونها هم بهتر بفهمن. اونها حاضر نیستند مخالفان رو راه بدن، چون اونجا قرار نیست ظاهرا بحث علمی جدی صورت بگیره. اما بنده در اینجا به عنوان مسئول این همایش اعلام میکنم آمادگی داریم از کسانی که نگاه اندیشمندانه، محققانه و آکادمیک به عرصه تصوف دارند، میخوان انتساب به تصوف داشته باشند، میخوان عالمان این عرصه باشند، ما استقبال میکنیم در پیش نشست ها، در خود همایش و بعد از همایش از حضورشون بهره مند بشیم. مقاله گفتیم، مقاله ارائه کنن، مقاله شون با معیارهای علمی بررسی میشه و انشالله از حضورشون استفاده خواهیم کرد. البته عنوان همایش ما باید اون روی کرده توصیفی، نقدی، نقد به معنای اعم مثبت و منفی هم در نظرمون هست. خب متشکریم از همه شما، همه عزیزان، و البته من عذرخواهی هم میکنم از عزیزانی که تشریف آوردند. ما تصورمون این بود که به دلیل شرایطی در آخر سال هستیم جمع زیادی نمیان، در اینجا گذاشتیم و الا در همایش قدیر میگذاشتیم که اونجا وسعت بیشتری داشت. از اینکه عزیزانی آمدن سرپا هستن یا در سالن جاشون نشده عذرخواهی میکنم و انشالله این زحمتی که میکشن و این مشقتی رو که تحمل میکنن معجور باشن نزد خداوند متعال. خب با یک صلوات خدمت اساتید محترم خواهیم رفت، ابتدا با بیانات جناب آقای دکتر یحیی یثربی که میهمان ما هستند و لطف فرمودن از تهران آمدن، برنامه رو آغاز میکنیم. انشاءالله چند دور خواهد گشت، فرصت پاسخ به سوالات رو هم خواهیم داشت. 20 دقیقه در ابتدا فرمایشاتشون رو خواهند گفت، بعد در نوبت بعد دوباره خدمتشون خواهیم بود. صلواتی خط بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و ارجمند. انشاءالله که در مسیر تحقیق و پژوهش موفق باشیم و انشاءالله حوزه من بارها گفتم نسبت به دانشگاه بعد از انقلاب اسلامی به دلایلی اعتماد به نفسش بیشتره، بیشتر بود، حالا اگر بعدن کم نشه فرصت بدن برای بحث‌ها، نقدها و حرف‌های متنوع. ستایش سازنده نیست. جلسات نکوداشتی که می‌گذارید، من اگر فتوا بدم که نمیدم، مجتهد نیستم، به نظر من منطقی نیست، هزینه‌هاش درست نیست. ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین، حضرت نبی اکرم سلام الله علیه، از ستایش خوششون نمی آمد، نمی پسندیدن، ولی همیشه خواستار این بودن که با اینکه معصوم بودن، برای که ما عبرت بگیریم که عیبها گفته بشه، کاستیها گفته بشه، نقدها گفته بشه. ما مشکلات زیادی داریم به دلیل اینکه انسانیم و انسان خطا می کند، اما اگر کسی نگوید ما میمانیم، ولی اگر یک نفر، دو نفر، ده نفر آمدن مشکلات را گفتن، ما یه مقدار بیدار میشیم، شایدم بتوانیم یه مقدار از اون مشکلات را حل کنیم. تصوف برخلاف نظر استاد عزیز، غیر از در جهان اسلام، دست کم حالا در غرب دو اطلاق جداگانه باشه من کاری ندارم، در جهان اسلام با عرفان چندان فاصله ندارن از هم. مثلا ابن عربی را هم عارف میگیم هم صوفی، و بیشتر عنوان این طایفه صوفی بوده، و از قضا طایفه صوفیگر گاهی فقط طایفه به کار میبردن در کتابهاشون، در متونشون. یک دفعه آقای دکتر محمد رضایی قرار بود مصاحبه کند با آیت الله جوادی آملی و بنده راجع به همین مسائل عرفان. یکی از سوالاتشون این بود که آیا تصوف و عرفان دو چیز جدا هستند؟ من تو دلم ترسیدم، گفتم حالا آقای جوادی میفرمایند جدا. من نظرم این بود که کسی، ایشون گفت نه، اصلا چنین نیست، تمام هیچ شاهدی از متون عرفانی ما نداریم که این یه فرقه است اون یه فرقه دیگر، یا این یه مکتبه اون یه مکتبه دیگر. بعد ایشون آقای دکتر گفتن که آخه مرحوم مطهری میگه این عنوان اجتماعیشون صوفیه است، عنوان فرهنگیشون عارف، عرفان، عرفا. ایشون فرمودن که اینم یه چیز ذوقیه، تازه خود همین دلالت میکنه اینا دو چیز نیستن، یه چیزن با دو عنوان. اما اینکه اینو بیاییم تعریف کنیم، تعریف دقیق و واقع نما مشکله. چرا؟ عوالمه، گزاره ای نیستند که آدم بیاد بگه این بگه دو دو تا چهار تا، اون یکی میگه دو تا پنج تا، من بیام قضاوت کنم. ادعا اینه، خلاصه ادعا در تمام مکتب ها حالا خب چون هم نان و آب توش بوده، فرقه فرقه شدن، این رئیس این فرقه شده، اون رئیس اون فرقه شده، و چون باطنی بوده، ادعا زیاد بوده، هر کسی هر چه آمده گفته، مثل همین تعریف ها که فرمودن هزار بیشتره. چرا؟ چون یکی از یه شیخی پرسیده آقا تصوف یا عرفان چیست؟ دیده یه آدم متکبر یعنی که میپرسه، گفته تصوف اونی که تکبر نکنی. اینا موردیه، یکی میبینه ثروتمندی بوده همیشه به مالش ناز میکرده، پوز میداده، پرسیده عرفان چیه؟ گفته عرفان اونی که دست از مال بشویی. اینا موردیان. یه فرقهایی هست در این تعریف ها، به قول مرحوم شبستری، سخنها چون به وفق منزل افتاد، در افهام خلایق مشکل افتاد، هر کسی در حال و هوایی که بوده حرف زده، یکی به قول خودشون در عالم فنا بوده، یکی در عالم بقا بوده، یکی در عالم در حال سماع بوده، یکی در بالاخره هر چیزی احوال سلوک هیچ وقت یکسان نمیماند، هر کسی بر اساس حالش. اما روی هم رفته نمیشه گفت چیست، ولذا هر که وارد بشه باید چشم و گوش و بذاره کنار، بیاد تسلیم بشه پیش بره. شرط اول به قول حافظ، شرط اول قدم آن است در ره منزل لیلا که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. و به تعبیر معروف خودشون، باید مثل مرده باشی در دست مردشور. چرا؟ چون نمیشه چونه چرا کرد که گفت آقا چی میشه الان من میام چی میشه، نمیتونه بگه. میگه اگر میای بیا تسلیم بشو عمل بکن، به چیزهایی شاید برسی شاید هم نرسی، هیچ تضمینی هم در کار نیست. بنابراین پس وظیفه ما این نیست حقیقت اون عالم را نشان بدیم و نمیتونیم نشان بدیم. این از زمان فلوتین، از عرفان قدیم، از دوران باستان کار ما. اگر طرف داریم کار ما تشویقه که بیایید، بیایید این مراحل را بپیمایید، اون وقت ببینید چه میبینید. اما الان چیزی حاصلدار نیست در دست من که به شما توضیح بدم. شما میرید دانشگاه، میگن آقا 4 سال زحمت میکشی لیسانس میگیری، اما اونجا نمیگن شما 4 سال بیا ریاضت میکشی چی میشه. شاید هیچی نشه، عقب گردن بکنه، شاید با روز اول ریاضتش به قول خودش خودشون به همه جا برسه. اونایی که مخالفند وظیفه‌شان همین هشداره، همین هشداره که آقا محیط، محیط حساب و کتاب نیست. ببین الان من برای شما ادعا کنم که من وزنبرداری عجیبی بلدم، وزنبردار بزرگم، 500 کیلو را یه ضرب میزنم. خب شما اونجا 200 کیلو میذارید، میگید فلانی اینه لطفا بردار، ما هم یاد بگیریم. خب معلوم میشه راست میگم یا دروغ میگم. ولی اگر من مدعی بشم دیشب معراج رفته بودم جای شما خالی، چه احواله میدیدم، چه مراحلی پیموده، این دیگه قابل سنجش نیست. اون که مرید منه، همدل و هم داستان منه، میگه خوش به حالتون، چی دیدید؟ میگم در آسمان اول اینه دیدم، رفتیم دوم اینه دیدم. اونیم که مخالف منه میگه بابا دروغ میگه، از این دروغ خب من پس منم رفتم دیشب، منم رفتم. اونم میاد روبروی من مینشینه ادعا میکنه. یه لطیفه ای هست، میگن یه شیخی از معراج خودش حرف میزد، میگفت رفتم تا آسمان هفتم حتی محضر خدا، برگشتن در آسمان پنجم نمیدونم چیزی خورد به سرم. اون گفت والله اون پای من بود، چون منم همراه جناب عالی بودم، برگشتن نمیدونم چطوری شد، من سرعت بیشتر گرفتم یا تو کند رفتی، پای من خورد به کله جناب عالی. این جوریه. ما باید هشدار بدیم. من نظرم اینی که من نمیتونم باطنشو در بیارم بگم این هست یا نیست، کائناتم در دست من نیست که من ببینم چون این راهی هست یا نیست. اما من فرض را میذارم بر این که هست. به قول ابن سینا، ضعفی بقعت الامکان کل ما قرأ سمعک ضعفی بقعت الامکان، متن عربیش یادم نیست، مالم یزد انهو یا یزد هو قاطع البرهان، یه چنین چیزی بگو شاید باش. مادامی که برهان قاطعی نداری که نیست، نگو نیست. منم ندارم اون برهان قاطعی را. پسر منم بگه میرم، میگم برو. اما دروغکی نه. با درس دادن عارف نمیشی، با مثنوی خواندن عارف نمیشی، با حافظ خواندن عارف نمیشی. اگر مرد میدانی آستین بالا بزن، تن به ریاضت بده، نخواب نخور، حرام نخور، جاه طلب نباش، حق باز نباش، شاید به جایی رسید. نرسیدی هم خودت میری، باید در آخر اگر شاکی بودی از خودت باشی. من نمیگم نرو و نمیگم هم برو، این به پسرم اینجور میگم، ولی اگر رفتی درست برو، رسیدی مال خودت، نرسیدی هم خطای خودت. بنابراین حوزه، من به نظرم حوزه نمیتونه قطعا نشان بده راست یا دروغه، اما کاری کنیم که هم هشدار بدیم و اونایی هم که میگن حالت تشویقی بگن، یعنی نگن که حتما چنین است و چنان است. این نظر منه. بگن آقا اگر بیایید این طور میشه. عصبانی هم نشن که چیزهایی هست ما نمیگیم، با مدعی مگویید اسرار عیش و مستی، بگذار تا بمیرد در جهل و خودپرستی. در زمان مرحوم آیت الله بروجردی در همین حوزه شاید دی بودن، ولی همه از هم بیخبر بودن. ما هم بودیم 5 نفر که دو سید، یه شیخ و یه کتاب فروش دنبال اینجور کارها بودیم. اون زمان من زیر 20 سال داشتم. بعدا هم رفتیم این ور اون ور، خلاصه 1000 درس خواندیم، این درس، اون رساله، اون فلان. ولی من تجارب نتایجی که نتونستم بگیرم، شاید من استعدادشو نداشتم. و از قضا اون ولایت ما کردستان، مشایخ نقشبندی و قادرینا می آمدن، پدر بزرگ من، پدرم مرده بود، پدر بزرگ من، من 4-5 سال داشتم، برای من یکی از اون مشایخ دعای معرفت گرفته بود. منظور از همون درویشی و ذکر و خنجر قمع زدن و سیخ فرو بردن به اینا آشنا بودم. بنابراین این مکتب مکتبی است، مشکلاتی دارد، زیبایی هایی هم دارد، اما در طول تاریخ من نمیدونم کسی به جایی رسیده یا نرسیده، ولی از این حرفایی که رسیدیم زیاد گفتیم، زیاد گفتیم. گاهی من به شوخی یه قطعه قدیریه دارم درباره مولا علی علیه السلام و عید قدیر، در آخرش میگم که در شب قدیر جامی نصیبم شد، مال سالها پیشه، میگم گر نمی از یم دل بر همه عالم بدهم، از اون دریایی که در درون منه اگر یه قطره به تمام دنیا بدهم، تو ببینی که جهان فرش شراب ار شراب. خب این اگر بیای تجزیه تحلیل بشه که چی؟ مثلا چی؟ ولی عوالی می دارد، زیباست، جالبه، و اعتیادش، من تجربه ای از هروئین ندارم، ولی اونجوری که برایم توصیف شده اعتیادش از اون هم قوی تره، آدم نمیتونه جدا بشه. هنوز هم من گاهی بعض غزلهای عرفانی را میخونم، اصلا تسلط خودم را بر خودم از دست میدهم و گریه هم میگیره. اما آیا واقعا به دنبال چیزی هستیم که برسیم؟ من در آخر به این نتیجه رسیدم، صادقانه عرض میکنم، که اگر ما یک متشرع متفکر باشیم، یا آدمی باشیم دیندار خردمند و یه آدم اجتماعی و سیاسی که بتونیم جامعه اسلامی داشته باشیم و زندگی برتر و خوبی داشته و عادلانه داشته باشیم، هم دنیامان در تعالیم اسلام تأمینه و هم آخرتمون. اما اینکه این به قول مولوی اصول دینه، اون دیگه قابل تجزیه و تحلیل نیست. اگر رفتی سلوک کردی به جایی رسیدی، دیدی بابا مردم در اصول دین گیرند، تو رسیدی به اصول اصول من میگم مبارکه. اگر این اتفاق بیفته و فقط زبانی نباشه، مثل اون قطره‌ای که من میدم دنیا را پر از شراب میکنه، مثل اون نباشه، واقعا به چنین چیزی برسی. یا به قول غزالی اصلا با اسلام ذره ای فرق نداره. اگر تمام عقل و عقلا را جمع کنی از تصوف نمیتونی یه ذره ایراد بگیری، چون این اسلامه. درسته که خودش بارها در کتابهایش انتقاد کرده که هر کس یه نی میزنه یه هوا میزنه، هر کس به هوایی میرقصه، هیچ حساب کتابی نیست و فلان و غیره. اول منظورت از تصوف کدام تصوفه؟ هر فرقه برای خودش اگرچه اون پایه ها مشترکن یه ساز دیگر میزنن. از نظر زندگی انسان هم خب ریاضت واقعا مشکل آفرینه و یکی از معجزه های اسلامی که برای ما شریعت سهل و آسانی آورده است، یکی از نعمت های الهی است. ریاضت کار هر کس نیست. عشق از اول یا عشق از آن رو، نسخه ها فرمین، سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. بله برای مقاله بنویسی دو گرام بگیری این همه اهل هر فرد، اما به یه نفر بگی آقا باید دست بکشی از جاه و مالت، هر مالی را نخوری، بیت المال آقا قربونت برم ها، یک قرانش مولا از گلوی دخترش هم نمیذاش بیره، از گلوی خودش هم نمیره، بیت المال آقا شبا باید نخوابی ها، آقا باید روزا روزا بگیری ها، آقا صد برابر اسلام عرفان شریعت داره. من یکی از بحثایم همین اشتباه یه دی در جامعه ماست که معروفم به روشن فکر، که اینا خیلی مایلن که مردم از فقه ببرن برن به طرف عرفان. بابا عرفان اگر درست باشه، حق بازی نباشه، صد برابر فقه ما فقه داره. مگر مفته تا دیده و دل خون نکنی 50 سال هرگز ندهند راحت از حال، از قال به حال. من فعلا خواهش
میکنم. لطف فرمودید، نکات خوبی رو اشاره کردید، نکات مقدماتی انشاءالله در نوبت بعد باز هم خدمتون خواهیم بود. خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر خسروپناه هستیم، از بحثشون استفاده.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما حجة ابن الحسن العسكري، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. اعياد شعبانی رو تبریک عرض میکنم. از خدای سبحان عاجزانه درخواست داریم که درک ماه مبارک رمضان رو هم نصیب این جمع انشاءالله عنایت کند. تشکر میکنم از همه دوستان عزیزی که این جلسه رو ترتیب دادن تا پیرامون یک بحث بسیار مهم تاریخی و معرفتی گفتگویی بشه. من بحثی که آماده کردم یک مقدمه و 3 مبحثه، ولی چون فرمودن زمان رو تقسیم کردن، احتمالاً در این بخش بتونم به مقدمه و 1 یا 2 مبحث فقط بپردازم، بقیه بحث بمانه برای بخش دیگر. مقدمه ای که میخوام عرض بکنم، اون 3 تا بحثم، یکی مراحل تصوف و عرفان، یکی بحث خدمات معرفتی و اجتماعی عرفان و تصوف هست، و اون بخش اجتماعی هم که میگم زایده اون بحث معرفتی است، و یکم آسیب شناسی تمدنی تصوف و عرفان است. این 3 تا بحثی است که فرصت شد انشاءالله عرض خواهم کرد. اما مقدمه ای که میخوام عرض کنم این است که تلقی بنده از تصوف و عرفان هم این است که من عرفان تصوف رو یک حقیقت میدانم که دارای مراتب، دارای لایه های مختلف، مراتب گوناگون هست، هم ساحت جهان بینی داره، هم ساحت ایدئولوژی داره، هم ساحت سبک زندگی داره.
حالا این که بیایی مثلا بگیم تصوف بعد اجتماعی رو میرساند یا عرفان بعد معرفتی رو، خیلی این به نظرم تفاوت‌ها دقیق نیست. همه این سه ساحت هم در تصوف هست هم در عرفان، اصلا این دو یه حقیقت بودن و تا حدودی هم هستن. حتی همونطور که میگن عرفان نظری و عملی، تصوف نظری و عملی هم گفته شده است. البته واژه تصوف مقدم بر عرفان، قرن دوم واژه تصوف وارد تفکر به عنوان یک دیسیپلین، به عنوان یک واقعیت شکل گرفته و عرفان به عنوان یک دیسیپلین از قرن چهارم تا اونجایی که من تحقیق کردم. منشأ اولیه تصوف رو هم بنده فهم خاصه یه عده از متون اسلامی میدونم، ولو در استمرار از عرفان‌های ایران باستان، هند باستان، کلن شرق باستان بهره‌مند بودن که مرحوم ابو ریحان بیرونی در مالل هند این تذکر رو مطرح میکنه. به هر حال ما بحثمون در این مقدمه میخوام اینو عرض بکنم، بحث‌های بنده ناظر به تصوف در مقام تحققی که در یک بستر تاریخی شکل گرفته، هم ساحت معرفتی داره، هم ساحت فرهنگی و هم ساحت اجتماعی داره. بر این اساس وارد اولین بحثم میشم که مراحل تصوف و عرفان هست. به نظر بنده تصوف و عرفان در تاریخ به حالا 6 یا 7 مرحله رو پشت سر گذاشته. حالا من 6 مرحلهش میکنم در این گفتگو. مرحله اول تصوف زاهدانه است که البته اون زمان واژه تصوف نبود، ولی در مرحله دوم اون جریان رو هم جز خودشون تصوف دانستن. دوستان میدونن در متون گذشته ما رساله های تحت عنوان رسالتون فزهد متعدد نوشته شده. این مرحله اول که قرن اول صورت گرفت. مرحله دوم تصوف به مثابه یک فرهنگ، یک فعالیت فرهنگی اجتماعی، در واقع تبدیلش به یک سبک زندگی که از قرن دوم شروع شد. واژه تصوف هم در این دوره جعل شد و شخصیت های مثل ابو هاشم کوفی صوفی و شخصیت های مثل سفیان ثوری و دیگران هم در این زمینه نقش مهم می داشتن. البته تا حدودی هم از حسن بصری تأثیر پذیرفتن، متوفای 110، اما ابو هاشم متوفای 150 نقش اساسی داشته در واقع تأسیس این جریان. مرحله سوم تصوف معرفتی، علاوه بر اون تصوف فرهنگی اجتماعی جنبه معرفتی غلبه پیدا میکنه. یعنی معرفتی مقصودم اینه که به صورت یه دیسیپلین معرفتی در میاد. رساله هایی مثل اللمع فی التصوف نوشته میشه، مثل رساله قشیریه، مثل کشف المحجوب و در واقع عرفان عملی، عرفان معرفتی شکل میگیره، نه عرفان نظری که بعدن عرض خواهم گفت در مراحل بعدیست. عرفان عملی شکل پیدا می کند، عرفان ادبی شکل پیدا می کنه. این زمینه ها از دیگه قرن سوم تا ادامه هم پیدا می کنه. مرحله چهارم تصوف، تصوف نظری یا عرفان نظری، همین چیزی که الان تحت عنوان عرفان نظری مطرح هست که از ابن عربی شروع شد، شاگردش قونوی دنبال کرد، شاگردان قونوی مثل جندی و فرغانی اینا ادامه دادن تا شخصیت های مثل ارز کنم جناب کاشانی یا قاسانی و جامی و ارز کنم قیصری و امثال ذلک و قرن دیگه اوجش دیگه قرن مثلا ششم هفتم شروع میشه تا قرن نهم یک دوره کمال بخشیش. بعدش هم البته ادامه داشته الی زمان نهازا، ولی این دوره شخصیت های بسیار قوی در عرفان نظری کار کردن و تلاششون این بود که مکاشفات عرفا را که تا کنون بیان شده بود و گزارش شده بود، مثل انالحق، مثل سبحانی، ما اعظم شأنی و امثال ذلک که در عرفان تحت عنوان شطحیات ازش یاد میکنن، اینا آمدن در این مرحله این مکاشفات رو و مشاهدات رو مبین کردن، مبین عقلانی، نه مدلل، بلکه یه جوری تبیین کردن که دیگران بفهمن. به هر حال اونی که هم مثلا کشف شهودی حاصل نشده براش بفهمه انسان کامل چیه، بفهمه مثلا پس می وحدت وجود چیه از و ماننده ها، که این شخصیتی که نام بردم در ایجاد این نقش مؤثری داشتن. از قرن نهم به بعد مرحله پنجمی شروع شد. آن از اون تعبیر من میکنم به تصوف شیعی، یعنی پیوندی بین تصوف و شیعه و تصوف و تشیع ایجاد شد. کسی که این پیوند رو سیستماتیک کرد سید حیدر آملی بود و بعدش هم شخصیتی مثل ابن ابی جمهور در این زمینه نقش مهمی داشت. در کتاب مجلی یا مجلا، در اون کتابش به این قصه پرداخت و تکمیل کرد راهی رو که سید حیدر آملی در واقع طی کرده بود. خب من اجازه بدید اینو من تو پرانتزی بگم که خیلی مهمه در تلقی، انتقال تلقی بنده از تصوف. من تصوف رو که در قرن دوم به شکل یک نظام اجتماعی شکل گرفت و کم کم جنبه معرفتی پیدا کرد، بنده یک مذهبی در عرض شیعه و اهل سنت میدانم. این که گفته میشه تصوف سنی بود بعد شیعه شد، یا نه اصلا تصوف نه سنی نه شیعه، هم شیعه از هم سنی، به تعبیر بعضی ها سنی دوازده امامی هن. توضیح مطلب اینه که شیعه معتقد به ولایت بلافصل مولا امیرالمؤمنین است، هم در ساحت ولایت تکوینی هم ولایت تشریعی. میگن بعد از نبی گرامی اسلام حضرت ختم مرتبت، امیرالمؤمنین ولایت تکوینی و تشریعی رو داره بلافاصله. وقتی تشریعی هم یه ساحتش هم بحثای سیاسی اجتماعی است، طبیعتا حاکم سیاسی و خلیفه سیاسی هم امیرالمؤمنین هست، ولی خلافت سیاسی امیرالمؤمنین به جهت اون ولایت تشریعی و ولایت تکوینی اوست. این نظر شیعه است. اهل سنت نظر رضا شیعیان همه از قدیم الایام برای امیرالمومنین کرامات نقل میکردن. حالا قلم رو به ولایت تکوینی ائمه چقدر در بین شیعیان هم اختلاف نظر هست، سید مرتضی نظری داره، ولی به هر حال در این که یک ولو حداقل اونجایی که میخواد امامت خودش رو ثابت کنه کرامتی نشان میداده، خود این یک درجه از ولایت تکوینی است. یا قال صادق قال الباقر علیه السلام در واقع همون قال الله تبارک و تعالی است. حالا چه نسبتی از بحثی من دیگه وارد نشم. اهل سنت متعارف نظرشون این است که اصلا ولایت تکوینی نداره، ولایت تشریعی، ولایت تشریعی اون تو ساحت سیاسی اجتماعی، چون منبع شریعت قرآن است و سنت پیغمبر. و اگر صحابه حجیتی دارن به خاطر اینکه میگن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، به همین خاطر ولایت سیاسی رو مطرح میکنن، خلیفه سیاسی رو بعد از نبی گرامی اسلام میگن خلیفه اول، دوم، سوم و خلیفه چهارم مولا امیرالمؤمنین است. دیگه اصلا تو ساحت ولایت عرفانی اهل سنت متعارف، نه حالا بعدن سنی ها با تصوف پیوندی خوردن، اونو بعد عرض میکنم. گروه سوم تصوفه. تصوف میگه ولایت عرفانی و تکوینی بلافصل نبی گرامی اسلام امیرالمؤمنینه، نه بقیه خلفا. لذا میگن قطب الاقطاب امیرالمؤمنین هست. همه سلاسل صوفیه غیر از یه شاخه از نقشبندیه، یه نقشبندیه سه تا شاخه داره، دو شاخهش هم میگن امیرالمؤمنین، یه شاخهش میگن به ابوبکر میرسیم، ولی بقیه سلاسل صوفیه همه میگن به امیرالمؤمنین، قطب الاقطابشون امیرالمؤمنین است. اما ولایت سیاسی اجتماعی رو میگن نه، امیرالمؤمنین خلیفه چهارمه. حالا این که میگن اینجا تقیه کردن فلان، خیلی البته برای من این قصه روشن نیست، به نظر من نه، یه مذهبه، ولی این مذهب تو مسائل فقهی کم کم در مرور زمان مثلا پیوند خورده به چی؟ به مثلا حنفیه، پیوند خورده به مالکیه، پیوند خورده به شافعی، اما با حنبلی پیوند نخورده. ما صوفی حنبلی نداریم، توجه دارید؟ حالا اونم نکته‌ای داره، سری داره. خب اینم عرض کنم مرحله پنجم که پیوند تصوف و تسنن از همون قرن‌های اولی است، تقریبا قرن سوم به بعد پیوند تصوف و تسننه، اما پیوند تصوف و تشیع از قرن نهمه.
لذا مثلا ذهبیه شیعی یا نعمت اللهی شیعی اینا هم از قرن نهم هن. شما قبلش شاهد این قصه نیستید. خب این مرحله پنجم که تصوف و تشیع پیوند این دو است، و ششم، مرحله ششم که آخرین مرحله است، تصوف فلسفی است. یعنی چی تصوف فلسفی؟ فرقش با تصوف نظری چیه؟ در عرفان نظری مکاشفات مبین می شوند، اما در تصوف فلسفی مکاشفات مدلل می شوند. یعنی کسانی میان و چیکار می کنند؟ برای مثلا وحدت وجود، برای اتحاد عاقل و معقول، برای اصالت وجود، برای حرکت جوهری برهان میارند. این کار البته به شکل یک نظام از ملا صدرا شروع شد، ولی زمینه هاشو سید حیدر داشته، ابن ترکه داشته در تمهید، خب برهان میاره برای وحدت وجود. سید حیدر چندین برهان ذکر میکنه ولی تو بحث وحدت وجود اون کسی که تونست تقریبا تمام مدعیات عرفانی رو تو حوزه نظر بیاد مدلل بکند ملا صدرا بود. مثلا برای حرکت جوهری، حرکت جوهری عرفا گفتن، اما اینکه تبیین کنه بعد استدلال براش نه بران براش بیاری، این کار جناب ملا صدرا بود. این ببینید، ما اگر میخوایم درباره تصوف صحبت کنیم این شش مرحله شو باید ببینیم. نمیشه مثلا یه تیکش رو ببینیم تیکش رو نبینیم. بسیار البته گسترده است، فرمایشات اساتید هم کاملا درسته. اصلا حتی اینو من به شما عرض کنم، چون حالا بنده توفیق هم داشتم، تحقیقات میدانی زیادی داشتم و تقریبا اکثر اقطاب سلاسل صوفیه رو در پاکستان، در هندوستان، در اندونزی، در مالزی، در ترکیه، در خود ایران و کشورهای مختلف رفتم دیدم، ساعتها باشون بحث کردم. توجه دارم که مثلا نقشبندیهی که در هندوستان هست یا پاکستان شبه قاره هست با نقشبندیه که در ترکیه هستن تفاوت‌هایی هم دارن، و لذا این دیدن این تفاوت‌ها هم خیلی میتونه در فهم ما کمک بکنه. خب این مبحث اول بنده که کمک میکنه در واقع تفصیل اون مقدمه بود که وقتی میخوایم تصوف اول یه تلقی درستی داشته باشیم، بعد این مراحل ششگانه شو یا هفتگانه رو توجه بکنیم. اما عرض کنم محضر شما مبحث دوم بنده، من چهار خدمت و چهار امتیاز از عرفان و تصوف رو
نظرتون بخواید دوره بعد بفرمایید.
چون تصمون 20 دقیقه شده.
ببینید میخوام بحث رو فقط قطع نشه، میگید همشو بفرمایید.
مدیریت کنید.
چون میخوام انسجام فرمایشتون حفظ بشه، بعد وقتو بیشتر میدیم خدمتتون تو بحث. چون یه دوره اول این در واقع کلیات بحث رو مرور بکنیم، بعد دیگه وارد جزئیات اساتید میشن. من هم اجازه بفرمایید چند تا نکته ای دارم باز در همین حد چارچوب بحث، یه بخشم ناظر فرمایش اساتید مطرح میکنم تا بحث یه مقداری گرم بشه و جدیتر بشه. ببینید، من نسبت به بحث منشأ تصوف، مبدأ و پیدایش تصوف، شاید نظرم با جناب خسروپناه متفاوت باشه. بله، این نکته میپذیرم که تصوف نه شیعه است، حداقل در آغاز نه شیعه بود و نه سنی. این کاملا درسته، یعنی تصوف مذهب نداشت. اما این تعبیرم که حالا بگیم مذهب نداشت، معناش این است که هم شیعه بود هم سنی بود. یعنی به لحاظ خلافت سیاسی مثلا سنی بود خلافت بلافصل رو، اما به لحاظ خلافت معنوی شیعه بود. این رو نمیپذیرم به دلیل اسناد تاریخی. اولا تمام این سلاسلی که صوفیه درست کردن و خودشون رو منصوب به امیرالمومنین کردن، اینا همه ساخته دوره‌های بعد، هیچ سابقه تاریخی نداره. من به اجمال میگم، میخوام یه مقدار بحث رو داغش کنیم. نکته دوم این است که آغازگران تصوف کاملا شخصیت‌های مشخص و نامبرداری هستند. اول اینکه ما ادبیات زهد رو مقدمه ادبیات تصوف بدانیم، من مخالف با این نکته هستم. حداقل تحقیقی که بنده در این زمینه داشتم، ادبیات زهد رو جمع کردم در یه دوره تاریخی و یه بحثشم مطرح کردم، خلاف این رو میگه. ببینید، مقوله زهد یه مقوله کاملا دینی اسلامی است، از درون متن قرآن برخواسته تمام مذاهب اسلامی هم در باب زهد کتاب نوشتن، از جمله اصحاب ائمه هم نوشتن کتاب زهد حسین ابن سعید، متأخراش من عرض میکنم، کتاب زهد علی ابن مهزیار اهوازی و امثال اینها، اینا نوشتن، عرض شود که معتزله کتاب زهد دارن، اهل حدیث کتاب زهد دارن و هیچ نشانه ای وجود ندارد که اون چیزی که ما به عنوان تصوف با این شکل و شمایل داریم این ریشش برمیگرده به زهد. زهد یک مقوله کلی بود. البته این درست است که حتما تصوف بر سرمایه های معنوی اسلامی در واقع رویده، استفاده کرده از این محیط، کاملا با ریشه های در واقع معنوی فطری و الهی اسلامی پیوند خورده، اما نمیتوان ریشه های بیرونی تصوف رو نادیده گرفت. شما تصوف خراسان بگید، از ابراهیم ابن ادهم شروع میشه، بایزید بسطامی، ابوالسعید ابوالخیر، اصلا تو ادبیات اینها نه وجهه باطنی امیرالمومنین وجود دارد و نه از این مقولاتی که ما میگیم اثری وجود دارد. نه بعدها ساختن یه سلسله رو متصل کردن به مثلا ابوسعید، ابوسعید رو متصل کردن به جنید، اینجور رفت جلو تا رسید به این. رو هم به نظرم درست نیست. اگر قرار باشد ما یک منشأ دینی و اسلامی برای تصوف در ریشه ها بشماریم، به نظرم جریان اهل حدیثه. من از این دفاع میکنم. حالا فرمودند جناب دکتر خسروپنا که حنبلیگری به لحاظ فقهی بله، فعلا همراه میشیم که حنبلیگری، اما به لحاظ کلامی بی تردید اولین پیوندهای میان تصوف با جهان اسلام از طریق اندیشه اهل حدیث شروع شده. نظریه جبر و تشبیه اهل حدیث در اونجا وجود داره. شاهد شمین از شما ببینید اولین آثار و میراث صوفیانه کلامی مثل عرشبت که کلابادی، اولین اثری که می‌نویسه در کتاب التعرف دقیقاً اندیشه اهل سنت و جماعت رو بر تصوف تطبیق میکنه. و شما در تاریخ نگاه کنید، سیره رسمی تصوف ما در ادامه اونی که اسلامی است، اونیست که میاد تو تنه اسلامی، اول اهل حدیثن بعد اشاعرن، تمام اشاعره اعتقاد به تصوف دارن، به تصوف رو ترویج میکنن. من این ریشه رو قبول ندارم، معتقدم توی ریشه مقداری باید گفتگو کرد، جای بحث باز. میخوام بیام برسم به اون نقطه های انتقادی که در باب تصوف وجود داره. به نظرم ما دو تا مشکل اصلی در بنیادهای تصوف داریم. این دو مشکل اصلی همچنان باقی است و باقی مشکلات و آسیب‌های تصوف به این دو عنصر اصلی برمیگرده. یک، تصوف از آغاز خودش رو خرد ستیز یا خرد گریز معرفی میکنه. جناب دکتر یثربی فرمودن هم به لحاظ نظر هم به لحاظ عمل. به لحاظ نظر میگوید آنچه را که عارف و انسان کامل قطب مییابد او عین حقیقت است و داوری دیگران، دریافتهای دیگران به پای داوری او هیچ ارزشی ندارد. آنچه که او میگوید اصیل است. اگر او به گونه ای سخن میگه که عاقلان و فیلسوفان و متکلمان نمیفهمند، به احساس تناقض میکنند، اشکال از اونهاست نه اشکال از این عارف. مبنا قرار دادن شهود شخصی، اتکا به نوعی دریافت باطنی و اون رو ملاک و میزان همه حقیقت قرار دادند، به گمانم آسیب‌های جدی در تاریخ تفکر ما گذاشته و خرد ستیزی رو به عنوان یک عنصر و یک پایه معرفت قرار داده. ما تا امروز هم شاهدش هستیم. هیچگاه صوفی یا همون حال اصطلاح عارف به معنای حقیقی خودش، به معنای تاریخی خودش، هیچ وقت زیر بار نه استدلال شما میره و نه برهان شما رو در مقابل خودش میپذیره و نه حاضر است در بحث و گفتگوی با شما حقیقتی رو کشف کنه. حقیقت اون چیزی است که از طریق سلوک باطنی حاصل میشه، در نهایت هم دریافت پیر و شیخ ملاک است. سالکان در هر مرتبه یافته های خودشون رو باید به پیر عرضه کنن، اگر او تصدیق کرد این حقیقت است، ولی دریافت های شخصی افراد هم ملاک نیست. من به گمانم این نوع نگاه به معرفت و حقیقت، حقیقت رو شخصی کردن، باطنی کردن
و به یه انسان و به یک فرد مربوط کردن و همه معیارهای نقد رو از او گرفتن و اجازه ندادن، این یک مخاطره و یک لغزشگاه بزرگ در تاریخ تفکر صوفیانه است. این رو باید صوفیان براش فکری بکنن و تا مادامی که این مبنا وجود داره به گمانم مشکله. حالا در عرفان نظری تمهیداتی شده و تلاشهایی شده برای عقلانی سازی، به گمانم این تلاشها هم به نتیجه مطلوبی نرسیده و ما نتوانستیم ادعا کنیم که میتوان حقیقت عارفانه و صوفیانه رو با معیارهای کاملا عقلانی به سنجه گرفت. لغزشگاه دوم باطنگرایی و تعبیله. صوفی این جز اصول صوفیان است. نمیدانم کسی از صوفیان به معنای صوفیان تا حالا این رو منکر شده است یا نشده است که اساسا نص دارای معانی مختلف، تمسک به این که آقا یک حقیقتی است، بطون مختلفی دارد، حقایق مختلفی در اینجا نهفته است، هر کسی به اندازه فهم خودش یه دریافتی دارد از این متن. این که شما متن رو محل تأویل قرار بدید، محل تفسیر به رأی قرار بدید و هر کسی بتواند بگه من با شهود باطنی خودم و دریافت شخصی خودم از این آیه و این روایت اینو میفهمم، و شما هم حق ندارید اعتراض کنید که آقا این ظاهر آیه این نیست، چون باطن قرآن که در ظاهر نیست، من ز قرآن مغز را برداشتم پوست را بهر خران بگذاشتم، که هر جا ما اشاره کنیم بگیم این مطلب با این نص مخالفه، میگه آقا شما ظاهرگرا هستید، اخباری هستید، نمیفهمید، شما به حقیقتی که من رسیدم که نمیدانید، قرآن یه بواطنی داره، من دارم از باطنش حرف میزنم. ببینید وقتی سخن از ظاهر به باطن رسید، باطن حد و حصر نداره، باطن یکی و دوتا نداره، هر فرقه ای، هر شیخی، هر آدمی، هر مفسری میتواند یه گوشه بنشینه بگه من از کلمه اینو میفهمم، هیچ ربطی هم به الفاظ نداره. آثاری که بر تعبیلگرایی و باطنگرایی صوفیان بار شده، مخاطرات عظیمی برای حوزه تفکر به معنای عام و تفکر دینی به معنای خاص ایجاد کرده. ببینید مسئله ولایت، بله صوفیان از یک مقطع تاریخی مسئله ولایت رو مطرح کردن. من البته در پرانتز بحث دارم که آیا ولایت صوفیان همون ولایت شیعه و امامت شیعه هست یا نه، این از نظر تاریخی از نظر مفهومی قابل بررسی است. فرض میگیریم یه نوع پیوندی هم با ولایت و امامت شیعی داره، تفسیری که صوفیان از ولایت میکنن، ولایت رو اونچنان تعمیم میدن که دیگه جایی برای امیرالمومنین نمیمونه. آخه یه موقع شما میگید آقا سلسله ما برمیگرده به امیرالمومنین علیه السلام، حالا بریم سراغ امیرالمومنین ببینیم ایشون چی فرمودن، اهل بیت چی گفتن. یه موقع بگی آقا سلسله ما برمیگرده به امیرالمومنین، امیرالمومنین ولی عالم است، منم ولیم. تعمیم ولایت در نظریه صوفیان و بعد وصلش کردن به باطن حقیقت، باطن حقیقت رو به عنوان باطن نس دانستن، این معناش این است که شما هر گوشه این کشور یه کسی بلند میشه ادعا میکنه که من به مقام وصل رسیدم، حقیقت و باطن این نص رو میشناسم، کسی هم در مقابل من حق حرف زدن نداره. نه حق حرف زدن نداره، خب حرفی هم بزنه باطله، یا شما رسیدید یا نرسیدید، من رسیدم تو نرسیدی. ببینید این نگاه که ما بیایم فردی را، اصلا مهم نیست که این کیه، این ممکنه یک آیت الله در حوزه باشه، ممکنه یک عرض شود که شیخ مرشد از سلسله کذا باشه، ممکنه یه آدمی هم امروز در گوشه تهران کرج پیدا بشه بگه اتفاقا اون آدم واصله، اون قطبه، انسان کامل منم. بر مبنای تعمیم مفاهیم دینی، تفسیر و تأویل کلیدواژه‌هایی که ما به عنوان محور اساسی هدایت اونها رو میدونیم شروع کن. آقا میگیم صوفی غالب مهدویت هم. ادبیات مهدویت در صوفیات ببینیم، علاءالدوله سمنانی هم میگه بله ارشاد که من قائل وحدت هم، اتفاقا حجت ابن الحسن العسکری هم آمده 17 سال قطب بوده بعدم فوت کرده قبرش برانجاست. بعد من بگم آن مهدویت در اندیشه شیعه هست، در تصوف هم هست. اصلا این مقوله تعمیم مهدویت که در اندیشه صوفیان باب شد و متاسفانه به روشنفکران رسید و در دوران معاصر هم حرفایی زده شد، به گمانم از این ریشه تأویل‌گرایی و باطن‌گرایی برمیخیزه. ببینید، من عرض کردم ما گاهی میگیم تصوف به عنوان یک پدیده فرهنگی اجتماعی و تاریخی اون جداست. یه موقع سخن داریم در این که آیا میتواند تصوف الگوی تفکر ما باشد یا نه. من به لحاظ معرفت شناسی میگم پایه معرفت شخصی درونی نمیتواند معیار و میزان درستی برای حقیقت باشد. بنده عرض میکنم اطاعت محض در مقابل قوت و ولی که اصل و اساس تصوف هست، این بزرگترین لغزشگاه هر حرکت اجتماعی، هر زیست و حیات طیبه است. وقتی شما معیار نمیدید من باید به کی دست بدم، چرا باید این اطاعت رو انجام بدم، هیچ مبنای عقلانی وجود ندارد برای که من به فلان مرشد دست بدم یا به فلان پیر تن بدم. وقتی شما نص رو کنار میگذارید، مگر واسطه ما با حقیقت عالم جز نصه؟ اگر عقل رو از ما گرفتید، اگر نص رو در دامن تعبیر گذاشتی که هر کسی باطلی از او بگیره، من میگم رابطه ما با حقایق تاریخ چگونه؟ بله، صوفیان همه اینها رو از ما میگیرن، یک پیر و مرشدی رو ما معرفی میکنن، میگن اگر دست به این بدی از این اطاعت کنی تا آخر نردبان حقیقت تو رو میبره. به لحاظ معرفت شناسی من مشکل دارم، یک. دو، به لحاظ روش شناسی، روش عارفان و صوفیان برای رساندن ما به حقیقت مطابق با اون چیزی که انبیای الهی انجام دادن نیست. نه فرقه گرایی، نه سلوک و منازل ویژه‌ای که آقایون بینید، سلوک و منازل گاهی فقهای ما میگن، ما عرفای فقیه معاصر و اینها رو کار نداریم، اینا جز فقهای ما هستن، اینا اهل تشرعن، نماز شب بخوانند، حلال و حرام. ما منازل حقیقی صوفیان رو داریم میگیم. اونی که به شما میگه شیخ میگوید این ذکر را میگم صبح ساعت بعد از نماز، باید 11 تا بگی. ای 10 تا گفتی اشکال داره، 12 تا هم گفتی اشکال داره. بنشین اینجوری فکر کن، دو نفر میرن پلوی یک شیخ، به یک کسی میگوید تو فرض کنید اینجوری عمل کن، نماز بخون، کذا بکن، به یک کسی میگوید فرض کنید شعر بخون، مثنوی بخون. سلوک عارفانه و سلوک صوفیانه یک تعبد محض، جناب دکتر اشاره کردن، یک شریعت بزرگتر از فقه. من سوالم اینه، این روش شناسی دریافت حقیقت مبناش کجاست؟ تا چه اندازه توفیقات خودشو نشون داده؟ نتایجی که سلوک عارفان به بار آورده، سلوک عارفان میگیم نه فقیهان، نه عارفان متعبد و متشرع که الگوهای ما هستن، سلوک صوفیان رو داریم میگیم، نتایجشو بیاریم بذاریم جلو ببینیم واقعا اونها امروز میتوانند به عنوان الگوی ما باشن، شخصیت‌های صوفیان تاریخ و الان این قطب ها و فرقه ها. به لحاظ روش شناسی بنده مشکل دارم، و سوم به لحاظ نتایج و تأثیرات و امتدادات اجتماعی. آیا روش صوفیان یک زندگی اجتماعی توأم با عدالت، توأم با انصاف، توأم با اخلاق، توأم با یک سیاست سالم، توأم با مقاومت در مقابل دشمن و خصم، توأم با منطق اداره یک جامعه مسلمان و اسلامی و پیامبرانه و علوی است؟ از کجای میراث صوفیانه ما یک منطق اجتماعی مدیریت در میاریم؟ ما از کجای ادبیات صوفیانه و طریق صوفیانه و معرفت شناسی صوفیانه می توانیم امروز بگیم یه الگویی برای اداره داریم در مقابل این همه دشمن که در عالم ایستاده و تیز کرده با برنامه‌های دقیق داره مراقبت میکنه؟ و سوالم این است که اگه قرار باشد سلوک صوفیانه در یک جامعه مبنا قرار بگیره، شما می توانید این سلوک صوفیانه رو با دعوت به حرکت اجتماعی توأم بکنید یا نه؟ به این جهات البته در کنار همه اون مثبتاتی که برای تصوف و تاریخش و تأثیرات در یه دوره‌هایی و همین دوره معاصر تأثیرش در مقابل در حوزه سنی، البته در مقابل وهابیت و البته در شیعه هیچ تأثیر هم نداشته، اینا رو به جای خود. اما ما هستیم و یک واقعیت، ما هستیم یک فکر ما هستیم یک روشناسی، به گمانم اینجا مسامحه کردن و در پوشش عناوینی که اونها برای ما مقدسه بخوایم یک تاریخی رو و یک اندیشه‌ای رو تقدس ببخشیم، من واقعا با این مخالفم و فکر میکنم باید به جدیت و با دقت بیشتری این بحث رو مرور کرد. عرض کردم یه موضعی گرفتم که بحث داغ بشه، حالا انشالله اساتید وارد میشن من جواب میدم. جناب دکتر یعصبی خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما نکته های خیلی خوبی فرمودید. آقای خسرو پناه هم مراتبی تعیین کردن، من به عنوان کسی که خودم هم یک مراتبی در عرفان نظری مقدمش نوشتم، مرحله جوانه ها و رشد را اینا، من اون مراحل را مبنایی نمی بینم در متون عرفانی، مگر یه چیز ذوقی باشه مثل اظهار آقای مرحوم شهید مطهری. اما من خودم در فلسفه عرفان چون حالت مقلدی داشتم، بر این عقیدم که عرفان مأخذش اسلامه، ولی بعدها که تحقیقی کردم در این باره دیدم نه، عرفان با اسلام تطبیق داده شده، تطبیق غیر از دلالته. اگر در اسلام به مسئله شیخ، به مسئله ریاضت، به مسئله فنا، به مسئله عشق مأموریتی داشتیم، رسالتی داشتیم، خب این تا قرن دوم معلوم میشد برای مردم، چرا این از قرن دوم ظاهر شده؟ ظهورش وارداتیه بدون تعارف از دو طرف، یکی عرفان نو افلاطونی ترکیب شده با مسیحیت کذایی از طرف این بیت المقدس و فلسطین و سوریه و از طرف شامات، به اصطلاح از طرف شامات آمد وقتی اونجا فتح شد مسلمان شدند، و یک عرفان هندی از طرف این خراسانات، حالا اونم با عرفته جمع ببندم، از خراسانات آمد که همین بلخ و خراسان اینا. اما ببینید خاصیت مکتب‌های باطنی اینی که رنگ میپذیرند، مقاومتی ندارند، به قول جناب آقای اسم شریف آقای سلطان، من ببخشید شناختم خیلی ضعیفه، یکی با شوخی به من گفت از جنس تو، به من گفت از جنس تو یه روحانی در ابهر داشتیم قدیم، به یکی گفت من کاملا میشناسم ایشونو، ایشون مرحوم فلان کسم، مرحومش هم خودش میگه مرحوم فلان کسم، من گاهی معرفتم اینجوریه. ببینید این مطالب با تطبیق غیر از دلالته. من بعدن از اون نظریات اسلامی بودنم عدول کردم. تطبیق اینی که دلالت اینی که من بگم آقا من امروز مهمان شما هستم، نهار فرزن هر چه شما به من لطف کنید میخورم، این معنیش روشنه، اما این دلالته. اما تطبیق اینی که شما بگید من مذهبم را عوض میکنم با مذهب شما چون ثابت شده بر من که مذهب من باطله. خب شما میگه کجا من این حرف رو زدم؟ میگم خب دعوت کردید یعنی چی؟ دعوت کار دینه دیگه، شما منو دعوت کردید یعنی به مذهب خود. ببینید گاهی هم غلط تعبیر میکنن و من این آیه را به عنوان تأکید بر صحت میخوندم، اون وقتا اهل انتقاد نبودم، وقتی که در دانشگاه تبریز حدود 35 سال پیش تدریس میکردم گفتم از نظر عرفا آدم هر چیزی را بپرستد همه خداست، به استناد این آیه کریمه و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، این قضای الهی، تقدیر الهیه که جز او پرستش نشه، پس هر چه پرستش بشه خود اوست. جلسه تمام شد، درس عرفان نظری بود، آمدیم بیرون فران، یه دانشجویان با خجالتی آمد سلام علیک طبق معمول در برابر تبختر ما، بیچاره چاره ای ندارن، اجازه هست؟ گفتم بفرمایید، خواهش میکنم. گفت اون آیه را شما تا آخر خواندید؟ اون آیه دنباله دارد. کدام کدام آیه؟ گفت و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه. گفتم دنبالش چیه؟ نمیدونستم، حفظ نبود، اکثر عرفا آیه حفظ نیستن. یکی با شوخی میگفت در متون عرفانی اکثر آیات درست نیستن، اونایی که نقل شدن. گفتم دنبالش چیه؟ گفت و بالوالدین احسانن. پس من اگر به پدرم کمتکم زدم احسانه. چرا؟ چون قضا رب بکر دیگه، اصلا به والدین جز احسان نمیشه کرد. بین این آیه تطبیقه. من یک دفعه در نقد یکی از بزرگان اینجا، خدا شفاش به دلان مریضاله، گفتم انه الحق را هی تأکید میکنه، یعنی فقط خدا هست، غیر از خدا در جهان هیچی نیست. گفتم آقا معنی آیه این نیست که قربانت برم. انه الحق یعنی خدای یگانه حقه، بقیه باطلند. اونجا باز دنبال آیه یادم نیست. و ما تدعونم این دونه هو الباطل، یا چی حافظ حفظ قرآن نیست، انه الحق. بعد ببینید تطبیق همه چیز را با همه چیز میشه تطبیق کرد. از موش گربه عبید زاکانی میشه لیبرالیسم غرب را استخراج کرد با تطبیق، اما عبید اصلا این مفهوم تو ذهنش نبوده. من عقیدم اینی که با شیعه هم تطبیق شده، با اهل سنت هم تطبیق شده، که اسلام هم تطبیق بکنه، طور کلی با اسلام تطبیق شده. اما در اصل پیدایش، من حرف شما را میپذیرم، پیدایش این چیز در میان اهل سنت، حتی برداشت اقلیت شیعه اون زمان این بود که اینه میتراشن در مقابل امامت ما، این یه امامت تراشیه، یه ولایتی درست میکنن. و امام صادق علیه السلام اینقدر موضع تندی گرفته در برابر اینها، خوب اینا را دوستان مطالعه بفرمایند که خیلی اما با وصف این من نمیگم کسی نره، چون این ربطی به دین نداره. چجور من نمیگم فیزیک نخوانید؟ بخوانید. من نمیگم فلسفه نخوانید؟ خب بخوانید. من نمیگم من یکی سلوک نکنه، سلوک بکنه شاید به چیزی رسید، اگر رسید مبارکشه، و به منم نمیتونه بده، نه اینکه میگم نده. اصلا هر کس به هر چی رسیده، یکی از ویژگی های متفق علیه عالم عرفان اینه تجارب عرفانی قابل انتقال نیستن. پس بنابراین با شیعه تطبیق کردن یا با اهل سنت تطبیق کردن، اینا یکی کرد. اما اهل بیت، من بارها تذکر دادم، از قوم به من دعوت کردن در مثلا راجع به عرفان اهل بیت، میگم آقا نام اینا رو نذارید دیگه، این کلمه را خودشون نسبت ندادن، در جا نیفتاده لااقل در فرهنگ شیعه. چرا تصوف علی نام بگذاریم، عرفان فاطمه نام بگذاریم؟ حتی من همین در اون بحثای چند سال قبلم دعوت میکردن اینجا میامدم، گفتم بابا این بزرگان ما را اهل الله بنامیم، علمای ما، علمای زاهد و ممتاز ما در تاریخ چه نامی داشتن، مقدس های ما چه نامی داشتن، چه عنوانی داشتن؟ چرا اخیرا مایلیم هر کسی که اهل دنیا نیست؟ اینا بعضی هاشو از اینا مدرس عرفان بودن، اما ما در زندگیشون سراغ نداریم اهل اون چیزهای اساسی عرفان باشن. بنابراین شیخ عباس قمی یه نکته جالبی دارد در همین سفینت البهار زیر ماده صوف، میگه بعضی از علمای ما یه شباهتی به عرفا دارن، عرفا هم تاریک دنیا هستند و زاهدند و فلان، اینا هم اهل زهدند، ولی از نظر باطن و معرفت با هم فرق دارن. فقط با شباهت ظاهری قضاوت نکنیم. اینا عرفان میدانستن، درس هم دادن، ولی ملتزم به اون مبانی و عوالم عرفان. عرفان برای خودش عالمی دارد، عالمی دارد، واقعا عالمی دارد. به قول حافظ، هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بود. عاشق وش بودن خودش یه عالمیه. همینجا آمده برای شما پیش نماز بشه، ممکنه یهو بشکن بزند برقصد و در بره. اون عالمی دارد، برای خودش حرکاتشون فرق میکنه، اخلاقشون فرق میکنه. من هیچ وقتم با چشم بد نگاه نمیکنم، برخلاف دیگه یاد گرفتم آقای سبحانی، ظرایفی دارند، عوالمی دارند، نکته های جالبی دارند، ولی اینا در جای خود. معرفت من معتقدم توش نیست، ذوق و حالته. مثلا اونایی که اهل موسیقی ان، جسارت در محضر دوستان علمای ما، اونایی که اهل موسیقی ان، موسیقی عوالمی دارد، به آدم حال میده. اما تو بعدن بگی چی یاد گرفتی، باید به فکر یاد گرفتن نباشید. سلوک و عالم عرفان خالی از این حالهای پر از لذت و بهجت نیست. اما چی گیر آدم میاد؟ من به قول هیدرجی خدا بیامرز، من برای همشهریان میخونم، میگه دغرسو عشقنده جانا قصه. همون هیدرجی که حاشیه داره بر قسمتی از اسفار و بر منظومه حاشیه داره، یک شیخ زنجانی مجردم ماند و در تهران از دنیا رفت، میگه دغرسو عشقنده جانا قصه و غمدن سوای، من که بیرزاد گرمدم بود در سیرفانه بکیمه. راستی ای عزیز من، در عشق تو من جز قصه و غم چیزی ندیدم. این درس عرفانم، عمری این درس را خواندم و گفتم، ولی چیزی گیرم نیامد. با این وصف من میگم شاید بعضی گیرشون بیاد، اما کار ما این است به عنوان محقق هشدار بدهیم که کار رند و روشنی نیست. اما از نظر مسائل سیاسی و اجتماعی اینا که این دیگه به قول سعدی مان صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه. گفتم میان عارف و عابد چه فرق بود؟ عالم و عابد چه؟ که انتخاب کردی از اون این فریق را؟ گفت اون گلیم خیش به در میبرد ز موج عارف، وین جهد میکند که بگیرد غریق را. دانش به همه سود میده. این الان منم با این حرفمو به گوش دوستان میرسانم، این چراغ مال همه است، مسلمان و کافر نمیشناسد. ولی عرفان هر کسی را میکشه به یه گوشه، میگه تو تلاش کن. این نتیجه تلاش اگر موفق بشه فقط خودشه، به دیگران عاید نمیشه. و این در دنیای قدیم ما مهم نبود، در 4 قرن پیش، 5 قرن پیش، و در جامعه های امروزی ما شاید مثلا 50 سال پیش، 60 سال پیش، تا سرچه هر که منزوی میشد میشد. ولی الان دنیا دنیاییست که هر کسی یه عضو فعال باید باشه، و لذا یکی از بزرگترین اشکالهای برتراند راسل به مسیحیت اینی که مردم را فردگرا میکنه، مردم را کاری میکنه که به دور خودشون طواف کنن تا آخر عمرشون، در صورتی که جامعه باید اجتماعی باشه، فعال باشن، سیاسی باشن. خلاصه بنابراین امیدوارم در این باره همه با هم دست به دست هم بدهیم و مسئله را روی علاقه و تعصب و احساساتمان اسیر نشیم، یا به خاطر مصالحمان درگیر نشیم. آی من اینجور حرف بزنم دفعه بعد ایشون دعوت نمی کنه، خب نکن. هر وقت گروس نمردم بدان که اجلم آمده دیگه. خلاصه اسرائیل به هر صورتی در میاد، یه جام به صورت گرسنگی در آمد منو کشت. حرفمونه بزنیم و به دیگران هم اجازه بدیم حرفشونو بزنن، چون مطلب با تبادل افکار روشن بشه. اگر من متکلم بهته بشم، شما متکلم بهته بشید، آقای خسروپنا متکلم بهته بشه، ممکنه کلاه سر مردم بره. ولی اگر هر که متکلم وحده شد یه متکلم دیگر اونورش وایساده به نوبت، اون یه ذره رو حرفای خودش حساب میکنه. پس بنابراین هم نگران نباشیم حرف بزنیم. جامعه ما هم جامعه خوبیه، برخلاف بعضی ها هی میگن نمیذارن، میگن ما نمیذارن. والا ما تا به حالت یه تلفن هم ندیدیم که بگن این همه تو بالاخره شط عرفانی میگی غیر عرفانی میگی، ما گیرایه ای از من بکنن که شما اینو چرا گفتی. ما بیاییم حرفمونو بزنیم، درد دلمونو بگیم، از اون طرف هم به دیگران هم حق بدیم و رو حرف دیگران هم دقت کنیم، نه اینکه هی بشنویم از این گوش از اون گوش رد کنیم بریم به سراغ آن چیزی که خودمان انتخاب کرده بودیم. نکته دیگری که خدمتتون عرض کنم، دیگه زیاد وقت این نوبت هم را نگیرم، بیایید حساب مشایخ عرفانی را از اهل بیت جدا کنید. ببینید من قبل از گفتن این حرف یادم نره انشاءالله به شما یه نکته میگم. ببین من اهل تفکیک نیستم، من نه با عرفان مخالفم نه با فلسفه، من فلسفه را نقد میکنم تا فلسفه امروزی منو داشته باشیم. این فلسفه فلسفه است، بزرگم هست، خوبم هست، ولی برای همیشه تاریخ ما نیست. این قرآن ما نیست، اسفار ملا صدراست. ملا صدرام انسان بوده مثل من و شما، ممکنه یه چیزی را فهمیده یه چیزی را نفهمیده باشه. من با اهل تفکیک فاصله دارم. من نمیخوام فلسفه نداشته باشیم، عقلانیت نداشته باشیم، من میخوام فلسفه قوی داشته باشیم. آقا امروز تهاجم شبهات حوزه باید دو سوم نیروی خود را صرف مسائل فکری و پاسخگویی به مشکلات بکنه، یک سومش مشغول همون بحثهای اصول و فقه و اینجور چیزها باشه. خیلی تهاجم هست بی حد و حساب. اون استدلال های ما دیگه الان نمیگم، اکثرا طوری شبه وارد کردن که اصلا گذاشتن کنار. ما باید اینا را بداریم، توجه کنیم. اصل مطلب یادم رفت،
فرمودید بین اهل بیت و مشایخ.
آها، اهل بیت و مشایخ. من میگم تفکیکیوار، نمیگم اهل بیت را بگید هیچ، نه فلسفه هم بخوانیم، فلسفه امروز هم داشته باشیم، عرفان هم را هم هر کس تجربه، ولی بداند که بالاخره چیزی گیرش میاد یا نمیاد. ولی یکی عاشقی که چشم ببنده بره جلو بره. اما اهل بیت چند نفرن؟ ما 14 معصوم داریم، 15 تا نداریم. ولی مشایخ در همین قوم شما، در تهران شما 500 تا آدم داریم مدعی قطب زمانه. اینا را به هم قاطی نکنیم. معصوم صفات ویژه خودش را دارد، اینا عالم خودش، اینا صد از هزاران زان میان یک صوفیان. تازه این طرفدار خودش مولوی میگه، از اینا 1,000,000 یکیش راست میگه باید واقعا دستش بوسید. پس اهل بیت را قاطی نکنیم. قربانتونم 14 نفر دادیم به دست ما هم سپردن، حرمت و حریم اینها را نگه داریم. ولایت علی کجا؟ ولایت مشایخ کجا؟ ما قرآن را، من میگم زبانش روشنه مثل این آب و خاک، ولی میکروفون در آوردن از این آب و خاک کار هر انسانی نبود. زمان قرن پنجم این نداشتیم، انسان امروزی در آورده. قرآن هم مثل آب و خاک برای ما روشنه، زلاله، اما ما باید توجه کنیم. در یه جا میگه از زبان حضرت لقمان که ظلم، شرک ظلم عظیمه. خب شرک ظلم عظیمه، یعنی چی؟ مفسرین اکثرا گفتن انسان با شرک به خودش گناه میکنه، ظلم یعنی گناه. در صورتی که فیلسوفان سیاست امروزه رسیدن که در طول تاریخ بزرگترین منشأ و منبع ستم برای انسانها شرک بوده، و شرک این که ایده خودشان را خدا کردند یا بچه خدا کردند یا جانشین قدرتمند خدا کردند. ما اگر اهل بیت را رها کنیم دوچار اینا بشیم. ابن عربی تصریح دارد که قطب رب للعالم و عبد لله فقط، و بین او و خدا فقط در صفت وجوب فرق است، ولی بقیه صفات مساویه. من باز نمیگم اینا دروغه، شاید راسته، شما تحقیق کنید، نباید از من تقلیدی که بشنوید. اما اهل بیت حساب دیگری دارد، کم هم هستن، 13-14 نفر بیشتر نداره، حرمت اینا را داشته. به اینجا قطار قطار مشایخ هستن، همشون هم مدعی بی حساب. یکی از اینا، من تمام میکنم برای شادی خاطرتون میگم، یکی از اینا که یه مقدار عوالم اینجوری داشت، یه دفعه آمده بود، من در کردستان بودم دیدن من، گفت فلانی من دیشب در محضر الهی بودم، از حضرت حق درباره شما سوال کردم، فرمودن من به او اختیار مطلق دادم. گفتم خودت فلانی یا منو احمق به دست انداخته ای؟ خدا به من قدرت مطلق داده باشه، الان من اینجا نبودم که، من جای او بودم بالا. خب التماس دعا دارم و ببخشید که اگر طول دادم.
یه صلواتی هم خواهد بفرم.
اللهم صل.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من بخش اول مبحث اولم رو در واقع ارائه کردم، مراحل رو ذکر کردم. فکر میکنم از این نقدایی هم که شد ضرورت توجه به این مراحل معلومه، چون وقتی داریم نقد میکنیم میگیم مثلا تصوف تأویلی هن، و تأویل یعنی تفسیر به رأی. بله قطعا در گروهی از صوفیان تأویل رو به معنای تفسیر به رأی می گرفتن و تفسیر به رأی داشتن. اما آیا همه کسانی که معتقد به تصوف و عرفانن تأویل رو به معنای تفسیر به رأی می دانن؟ خب این معلوم میشه نگاه گزینشگرانه اگر به تصوف داشته باشیم، بله یه نقدی وارده. اما این نقد رو تعمیم بدیم بگیم همه صوفیان این گونه هستن، به نظرم این بیتوجهی به همون مراحلی است که خدمتتون عرض شد. یا مثلا گفته شد همه صوفیان خردگریزن، خردستیزن. خب یه کسی مثل ملا صدرا که طرفدار تصوفه، تصوف و عرفان رو قبول داره، جهله صوفی رو قبول نداره، کسر اسنام جاهلی رو در نقد اونا می نویسه، او که استدلال عقلی رو قبول داره، به کارم می بره حتی برای مدعیات عرفا. حالا میگید مثلا ما قبول نداریم موفق نبودن. خب اگر اینطوری بخوایم استدلال کنیم، یه فیلسوف هم به یه متکلم میگه آی متکلم، تا همین استدلال درست نیست، پس متکلمی ناموفقن. این که نمیشه. یعنی این که مثلا فرض کنید یک فیلسوفی استدلال کلامی رو یه متکلم رو قبول نداشته باشه، میتونه نتیجه بگه متکلم ها ناموفقن در استدلالی کردن مباحث؟ حتما باید اون مراحل رو دوستان توجه کنیم، نکنیم ما نمیتونیم تصوف رو علمی بحث کنیم، وقت مجبوریم مثلا گزینشی، یا حالا چون یه کسی خیلی ذوب در تصوف هست همه تصوف رو مثبت ببیند، آسیباشو نبینه. اون کسی هم که از اول قسم خورده تصوف رو قبول نداشته باشه، کل تصوف رو رد میکنه. لذا اون مراحل رو باید دید. من با توجه به این مراحل یه چند تا از امتیازات تصوف رو عرض بکنم از نظر خودم، یه چند تا هم از آسیباشو سریع عرض میکنم.
به نظرم یکی از امتیازاتی که بخشی از مراحل تصوف، نه کل تصوف داشته، نگرش هستی شناسان است. این که تونست ماسوالا رو وجود فقری بداند، ماسوالا رو تجلیات حق بداند، من به نظرم این دستاورد بزرگیه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید رو چطور میخواییم معنا کنیم؟ و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه رو چطور میخواییم معنا کنیم؟ حالا اسم اینو بذاریم وحدت وجود، تقریرهای وحدت وجود، اونا رو من کار ندارم ها، بنده از قضا معتقد به کثرت وجودم، اما معتقد به وجود فقریم. یعنی وجود رو حقیقتاً تقسیم میکنم به وجود مستقل و رابط، حالا در جای خودش. ولی این توجهی که بخشی از تصوف و عرفان به ما داده است نسبت به وجود فقری و تجلی دانستن ماسوالله، این نگرش بسیار مهمی است. این به نظرم یه امتیازه. تصویری که تصوف از انبیا داده، عزیزان تاریخو ببینید، اگر تصوف همین تصوف اهل سنت که بنده منتقدش هستم اگر نبود، همین تصوفی که پیوند با تسنن داره اگر نبود، چه چهره ای از پیغمبر اهل حدیث متأثر از اسرائیلیات از انبیا ارائه می کردن؟ از شخص حضرت ختمی مرتبت، سیر نویسانی مثل طبری ببینید چه چهره ای از پیغمبر ارائه می کنه. اما وقتی میاد دست عرفا و شخصیت پیغمبر رو، انبیا رو معرفی می کنن، همین فصوص ابن عربی، فصل حکمت الهیه فی کلمت آدمیه، بعد شیس نبی رو، بعد میدونم نوح نبی رو، بعد انبیا 27 پیغمبر رو تا حضرت ختمی مرتبت رو بحث میکنه، کلمت حکمت فردیه فی کلمت محمدیه صلی الله علیه وسلم. ببینید این که یه جای حاشیه داریم، نقد داریم، امامی هم که به گورباچوف میگه ابن عربی رو بخون، در تعلیقاتش نقدایی داره بر ابن عربی. قطعا همونطور که فرمودن دکتر یثربی، ما باید مرتب تکامل بدیم فلسفه رو که پاسخگوی مسائل زمان باشه. اما چهره‌ای که متصوف از انبیا ارائه کردند و بذارید، ولو ممکنه ما نسبت به اون چهره هم حاشیه‌ای داشته باشیم، ما با چهره‌ای که سیر نویسان و اهل حدیث از انبیا ارائه کردن، اصلا چیزی از دین باقی نمیمون در فضای اهل سنت. حالا من این نکته هم در عرفان ادبی هم در عرفان نظری این امتیاز، یا جایگاهی که برای اهل بیت ذکر کردن. ببینید شخصی مثل علی ابن عثمان حجبیری، بله نگاهی که ما شیعه نسبت به اهل بیت داریم با نگاه متصوفی که تعلقی به اهل بیت دارن متفاوته، ولی علی ابن عثمان حجبیری کشف المحجوبش میاد از امیرالمومنین تا امام صادق علیه السلام رو به خوبی تبیین میکنه، معرفی میکنه، که اشعارش رو در همین در شهر لاهور در مزارش به دیوار حکاکی کردن. ولایت رو، مسئله ولایت رو تبیین میکنن. حالا این که میگن آقا اینا خودشون رو ولایت نمیدونم چی میدونن، ببینید اولا اون چه در عرفان نظری تبیین شده در باب ولایت، یه ختم ولایت مطلقه دارن، یه ختم ولایت کلیه محمدیه دارن، یه ختم ولایت جزئیه محمدی صلی الله علیه و سلم، اینو تقسیم کردن. بعضی از متصوف میگن ولایت شمسیه، ولایت قمریه، میگن اون ولایت مطلقه، ختم ولایت مطلقه عیسی نبی است. ولایت ختم ولایت کلیه محمدیه میگن امیرالمؤمنین تا امام مهدی، نام میبرن فتوحات جلد سوم، ابن عربی میگه الا ان ختم الاولیاء شهید و عین امام العالمین فقید هو القائم المهدی من آل احمدی هو صارم الهندی حین تبیدو. ببینید عزیزان، باز من بگم برای اینکه دوستان خیال نکنن بنده نگاه ابن عربی رو به اهل بیت کامل میدانم، نقد دارم، ولی میگم این بعد رو ببینید. ببینید این که ابن عربی میگه من ختم ولایتم، میگه ختم ولایت جزئیه محمدیه در هر زمانی کسیست. من انشاءالله تو بخش آسیبا وقت نیست، یکی از اشکالاتم اینه که برای این قصه یک روش شناسی دقیقی نیست، لذا هر مشتر حسن بقالی ممکنه بگه آقا من همون ولایت جزئی محمدی رو دارم، همون آسیبی که الان تو جامعه میبینی. به قول های دکتر فرمودن که 500 نفر آدم مدعی میشن. مشکل ما یه بحث معرفتی داریم، یه بحث مصداقی داریم. حالا اون بحث معرفتی رو چطور تکمیلش کنیم دوچار این مشکلات مستاقی نشیم بحث دیگریست. و آخرین امتیاز هم عرض بکنم، بعد یه چند تا ایراد رو و اشکالات و آسیبایی که هستم عرض بکنم، بحث خدمات توسعه اسلام توسط تصوف رو عزیزان جدی بگیریم، این سرسری ازش نگذریم. به این سادگی هم نیست که بگیم خب اینا چون به هر رنگی سبقه ای پیدا میکنن لذا میرفتن اونجا مثلا اینطور میشدن. نه اینطور نیست، قصه خیلی عمیق تر از این حرف هاست. و نقشی که تصوف در تشیع شیعه داشته، اگر تصوف در ایران نبود، حکومت 50 ساله تقریبا 50 ساله سربداران شکل میگرفت، حکومت مرعشیان شکل میگرفت، حکومت صفویه شکل می گرفت. وقتی که شاه اسماعیل در تبریزه، یک سوم تبریز شیعن، دو سوم اهل سنتن. این هم نیست که بگیم آقا با زور شمشیر اینا رو مثلا چه کردن تا شیعه بشن. من میخوام بگم همین تصوف زمینه رو فراهم کرد. یعنی اگر تصوف نبود، اون نگاهشون به اهل بیت و بحث انسان کامل و خلیفت الله نبود، قطعا اون نگاهی که سیر نویسان و اهل حدیث به پیغمبر داشتن و اهل بیت داشتن، زمینه فراهم نمی شد که این تقرب حاصل بشود و کم کم تشیع پدید بیاد. اینو نباید نادیده بگیریم. ولذا البته شاه طهماسبی که خودش جز همین طریقته، به محقق کرکی نامه می نویسه و میگه آقای محقق کرکی بلند شو بیا اینجا، نامه مفصل فرمانیه و این حدیث مقبولی عمر بن حنزله رو براش می نویسه، فانی قد جعلت علیکم حاکما و انا من ام مالک. توجه داری؟ اینا رو ببینیم، توجه داشته باشیم. حالا یک بخشای از تصوف ایرادایی داره، بیاین تعمیمش بدیم، بعد اون زمین های مثبت رو نبینیم. اما چند تا آسیب رو سریع عرض کنم. به نظر من آسیب اول عرفای ما، این که میگم عرفا، یعنی حتی در عرفای شیعه، یعنی حتی در عرفان حکمی که ملا صدرا و بعدش ادامه پیدا کرد، به نظرم هنوز موفق نشدن یه تنقیح کاملی از روش شهودی ارائه بدن. بله میگن این شهود رو عرضه کنیم به قرآن، عرضه کنیم به روایات معتبر، اگر موافق نبود یا اگر موافق بود بپذیریم، یا مخالف نبود مثلا پذیرش بپذیریم و رد نکنیم. اما اینو خیلی ناقصه. من تأمل کردم واقعا بحث روش شهودی رو، اصلا به نظر من یکی از علتهایی که جهله صوفیه پدید آمده و هر کسی مدعی قطبیت و دکون و بازار هست، یکی از علتاش همین تنقیح نشدن روش شهودی است. پیشنهاد بنده چیه؟ پیشنهاد بنده اینه روش شهودی باید در ادامه روش اجتهادی باشد. لذا معتقدم روش شهودی معتبره ها، ارزش داره، حال و ذوق و اینا نیز معرفته. اگه اینطور باشه علم حضوری رو هم بذاریم کنار. اما اگر روش شهودی پشتوانش روش اجتهادی، که روش اجتهادی خودش روش نقلی عقلیه ها، اگر در ادامه اون قرار بگیره به نظرم میتونی آسیبا رو حل کنه. لذا کسی میتواند اون ولایت جزئیه رو پیدا کند که فقیه باشد، یعنی تا فقیه نشده از نمیتونه عارف بشه، او میتونه دستگیری کنه، او میتونه راه رو نشون بده، مثل فقهای متعددی که مرجع تقلیدن. خب اشکال هم نداره اونجا هم تعدد ما فقهایی داشته باشیم که عارف باشن و راهنمایی بکنن. به نظرم تو بحث روش یه آسیب جدی دارن که باید بهش بپردازن. آسیب دیگر که این آسیب بیشتر تو در واقع تو اهل سنت هست، تصوف اهل سنت، که اینا تعلق به اهل بیت پیدا کردن، از معارف هم استفاده کردن. در بحث جبر و اختیار بعضی از متصوفه میگن حق با جعفر صادق علیه السلام است، بعضی از متصوفه اهل سنت ها که فرمود لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. خب آیون متصوفی اهل سنت، شما که رفتید تو فضای اهل بیت استفاده کردید، خب بعد اینو چطور میخواید جمعش کنید با حنفیه، با شافعیه، با مالکیه؟ خب شما اگر پذیرفتید، خب بپذیرید که وقتی پذیرفتید که نوبت به مساله مرسله نمیرسه که مالکی ها استفاده کردن، دیگه نوبت به عرض کنم خدمت شما قیاس نمیرسه که احناف پذیرفتن. یه نقص برحال، این در واقع نقص در بهره‌وری از آموزای اهل بیت. آسیب سوم نگرش سلبی حد اکثری که بخش قابل توجه از تصوف نسبت به دنیا دارن، که خیلی تأثیر منفی بر تمدن گذاشت. زن که جانی کان ندارد هست پست، این سخن حق است و صوفی گفته است. اوز حیوان ها فزونتر جان کند، در جهان باری کاری ها کند. مکر و تلبیسی که او داند تنید، آن ز حیوان دگر ناید پدید. جامه های زرکشی را بافتن، دره ها از قهر دریا یافتن. خردکاری های علم هندسه، یا نجوم و علم طب و فلسفه، که تعلق با همین دنیاستش، یا دنیاستش، ره به هفتم آسمان بر نیستش. این همه علم بنای آخر است، این همه علم بنای آخر است که اماد بود گاو و اشتر است. بهر استبقای حیوان چند روز، نام آن کردن این گیجان رموز. ببینید این نگاه به طبیعت و دنیا نتیجهش این شد که غزالی هم منشأش شد، که در کتاب المنقذ مطرح کرده. نتیجهش این شد که تمدنی که علم و فلسفه و ریاضیات و طبیعت رشد پیدا میکنه، دیگه از قرن ششم کم کم افول پیدا میکنه. اوج افول ما در افول تمدنی ما در بخشی از تمدن از قرن هفتم، قرن ششم، هفتم تا قرن ششم تا قرن نهمه. اصلا علت این که مغول ها اومدن موفق شدن به نظرم این نگرش صوفیانه بود که آسیب زد. این نگرش خیلی ضربه زد، البته در خوشنویسی، در معماری، نمیدونم در ادبیات. اوج ادبیات فارسی ما همین قرن هفتم هشتمه، تو این زمینه روش کردن، ولی در زمینهای علمی دیگر افول بود، چون این نگرشه بود. این نگرشه به نظرم در ادامه هم حتی استمرار پیدا کرده. و آخرین عرضم رو بگم، آخرین آسیب امروزه، امروزه که میگم یعنی از قرن عرض کنم دوازدهم، از قرن دوازدهم قمری، یه اتفاق جدیدی در تصوف اهل سنت افتاده و اون پیوند تصوف با سلفیگری است. و ادامه هم داره ها، شاه ولی الله دهلوی متولد 1114 قمری است، محمد ابن عبدالوهاب متولد 1115 قمری است. هر دو تا مکه درس خوندن، هر دو مکه درس خوندن. شاولیالله دهلوی میاد کجا؟ میره هندوستان، تصوف رو با سلفیگری پیوند میزنه، که بعد پسر شاه عبدالعزیز دهلوی که متولد 1159 اون کتاب تحفه اثناعشری رو مینویسه و عرض کنم 12 باب به نقد تشیع. و چه ضربه هایی و چه نزاعهایی بین شیعه و سنی پدید آوردن و بعد ادامه پیدا کرد. من با یکی از این اقطاب چشتیه و قادریه پاکستان 3 ساعت بحث داشتم. ایشون یه کتابی نوشته بود 100 صفحه‌اش در نقد شیعه بود، متأثرم از ابن تیمیه بود. بعد از 3 ساعت البته الحمدلله متوجه شد ایشون به شدت منتقد تشیع. از کجا آمده؟ این یه تهدید خطرناکی است که الان شما حتی در مالکی هایی که به شدت محبت اهل بیت دارن متاسفانه تأثیرات سلفی ایجاد شده. و ما شیعیان باید تلاش کنیم نذاریم صوفیه اهل سنت گرفتار سلفیگری بشود، و این با نگاه سلبی امکان پذیر نیست. باید با یه نگاه همدلانه بتونیم اونها رو از این آسیب نجات بدهیم. خیلی عزم خواهم.
استالی که نکات خوبی رو فرمودید. میتونم من یه نکته، چون نکاتی که فرمودن ناظر به عرایض بنده بود، یه جوری میخوام نزدیک بشم به جمع‌بندی کل فضا. ببینید در بخش اول که بخش تمدنی و فرهنگی بود، هم جناب استاد یستربی، جناب استاد خسروپناه نکاتی رو گفتن. من در اونجا هیچ بحثی ندارم و تقریبا همراهم. اینکه ما به هر حال تصوف رو به عنوان یک ذوق، به عنوان یک حس، به عنوان یک حرفه بپذیریم، حال شخصی یک فرد است. شعر میگه عشق داره، یکی به موسیقی علاقه داره، یکی اینجا مثلا، اینم حتما یک روحیات عالی و متعالی است. ریشه‌اش هم برمیاد به فطرت انسان، این بحثی نیست. در حوزه فرهنگی و تمدنی هم تصوف هم در واقع آسیب ها داشته، هم آورده های متعددی داشته، اونم در جای خودش با تحلیل بشه. اشاره فرمودن هم سقوط بخشی از تمدن اسلامی مرهون تصوفه، ولی ربطی به غزالی هم نداره، از آغاز تصوف بود. غزالیشون حاکم شد در دوره سلجوقیان، تونست اون اندیشه صوفیانه گذشته رو انتشار بده، ولی تصوف جوهرش همین ضدیت با علم و در واقع دانش بوده. اینو من قبول دارم، یه جای سقوط، یه جای هم حتما در توسعه تشیع و توسعه فرهنگ اسلامی در حوزه‌های معماری و امثال اینا مؤثر بوده. اصلا حوزه فرهنگی و تمدنی داستانی است که ارزش داوری هم توش نیست. باید رفت دید واقعیت‌ها رو نگاه کرد، بر اساس واقعیت‌ها داوری کرد. لزوما اگر یک نهله ای سبب سقوط شدن، دلالت بر نادرستی اندیشه‌های اونها نیست، و اگر یک نهله ای هم موجب توسعه تشیع اسلام شدن، دلیل بر درستی کار اونها نیست. این یک کارکرد فرهنگی و تمدنی است، باید به درستی داوری بشه. همه سخن من و سخن عزیزانمون در این دوره اخیر در اون حوزه و دو حوزه بعده. آیا ما واقعا نظام فکری صوفیانه یا برنامه عمل اونها رو به عنوان یک الگو، به عنوان یک نظام موفق می توانیم بپذیریم؟ دوم، در مقایسه میان این نظام فکری و برنامه عمل و اون چیزی که در اسلام و فرهنگ دینی وجود دارد، آیا نوعی انطباق وجود داره یا تغایر جدی است؟ اینجاست که ممکنه یه مقداری اختلاف نظر بین عزیزان رخ بده. من میخوام یه بحثی رو چند تا نکته خیلی کوتاه بگم، شاید یه کمی نزدیک کنه ما رو و یه مقداری فضای جلسات آیندهمون رو مشخص کنه، که قناع داریم که انشالله این رو ادامه بدیم این نشست ها رو. ببینید وقتی من میگم صوفیان به لحاظ معرفت شناسی باید به تفسیر برای رو بیارند، دلیلم این نیست که برم سراغ تاریخ و بگم اینجا تفسیر برای کردن و اونجا نکردن، که ما رو ارجاع بدیم به اینکه در این دوره بوده در این دوره نبوده. من میگم بنیاد معرفت شناسی صوفیان تفسیر و تعبیر رو میخواد. تعبیر رأی رو کنار بگذار، اساسا کسی که به لحاظ معرفت شناسی معتقد است دریافت حقیقت امری باطنی است، یک سلوک شخصی است. فرمودن جناب آقای دکتر یافته های یک عارف قابل انتقال به دیگری نیست،
وقتی شما اساس حقیقت و شناخت رو برای یک معرفت باطنی شخصی گذاشتید، به خود هستالی هم فرمودید ما هنوز شهود عرفانی رو تنقیح نکردیم، این معناش این است که باب تعبیر رو بکشاییم، نبکشاییم، واجب بدانیم، واجب بدانیم که ظاهر رو باید عوام تمسک کنن و باطن رو بدیم دست عارفان که به حقیقت رسیدن، و اون ظاهر و باطن هم لزوماً هیچ ارتباطی نداره. میرید وقتی حضرت‌عالی میفرمایید به خوبی که حالا ما بیایم شهود رو بعد از اجتهاد مثلا دینی اما از عقلی و نقلی مطرح کنید، همینجا من سوالم اینه کدام شهود؟ ما سخنمون در باب شهود عارفانه، شهود عارفانی که هیچ رقیب معرفت شناختی برای خودش قائل نیست. به محضی که شما شهود عارفان رو قید زدید، این شهود دیگه شهود عارفان نیست. مگر محدثان ما، مگر متکلمان ما، مگر فیلسوفان ما منکر شهود بودن؟ مگر ما اساساً می توانیم نوعی معرفت باطنی رو انکار کنیم؟ سخن در شهود متصوفه است. صوفی معتقد است تنها یک منبع شناخت است و اون منبع برتره. من سوالم اینه، ای من گفتم آه شهود بعد از اجتهاد، اگر گفت حالا من شهودم اگر خلاف اجتهاد در آمد چه کنم؟ اجتهاد کردم بر اساس اصول رسیدم به یه نکته ای، الان شهود میکنم، شهودم مغایره، شهود رو مقدم بدانم یا اجتهاد از نص رو یا اجتهاد عقلی رو؟ اگر شما گفتید اجتهاد عقلی به اجتهاد بر نص مقدم بر شهوده، یعنی شما صوفی نیستید. مگر که تصوف رو یه چیزی که معنا کنه. تصوف میگوید این در تزاهم و این در تعارض میان معرفت شهودی و معرفت عقلی و معرفت اجتهادی حتما شهود مقدمه. ببینید وقتی من میگم خرد ستیزه، باز نمیخوام بگم خرد ستیزه برم دوتا شاهد از اینجا و اونجا بیارم، میگم بنیاد اندیشه صوفیانه بر خرد ستیزی استوار شده. وحدت وجود شخصی، حالا من وحدت شهود و اینا رو میذارم کنار که بعضی از عارفان و صوفیان داشتن، میام روی متمرکز میشم، اون چیزی که حالا به هر حال میگیم آمده، تنقیح هم شده، عقلانی هم شده، شده وحدت وجود شخصی. وحدت وجود شخصی معناش یک وحدت بسیط محض در ساحت وجوده. حسالی هم به خوبی اشاره کرده این پیشرفته، اما پیشرفت معرفت است و برون رفت از تصوف. وقتی ما میگوییم وجود فقری قائلیم، ما قائل به کثرت در وجودیم، یعنی در مقابل تمام اقوال عارفان و صوفیان ایستادیم از متقدم تا متأخر. خب پس معلوم است که ما اون چیزی که میگیم خرد ستیزی درسته، واقعا وجود فقری درسته. ببینید وقتی ما میگیم ملا صدرا، ملا صدرا نباید با نظر عارفان یکی بدانیم. خود ملا صدرا در اسفار تا مادامی که در وحدت تشکیکی سخن میگه که وحدت وجود در واقع عامه، این استدلال میکنه، ثابت میکنه به برهان امکان وجود، برهان صدیقین. به محضی که ملا صدرا از ساحت وحدت تشکیکی میخواد وارد وحدت وجود بشه، میگه این کشف عرشیه، تیترم میزه، 10 صفحه استدلال میکنه، میگه من در یک برهان نیر عرشی یافتم در شهود و اینکه علت و معلول بی خود است، باطل است، جهان یک واحد بسیط بیشتر نیست، هیچ کسطی هم نیست. هیچ جا ما در ابن عربی ندیدیم بر وحدت شخصی وجود استدلال کنه. بله پاره از کسانی از ملا عبدالرزاق به بعد در سنت ابن عربی تلاش کردند، ولی خود اونام به صراحت گفتن تمام این بیانهایی که ما میگیم استدلال بعد از شهوده. گفتن ما استدلال میکنیم برای که عوام سالک در مرتبه اول هنوز عقلش کار میکنه، به مرحله شهود نرسیده. عرفان نظری در عبارت صریح ابن عربی و شارحان فقط برای این است که ذهن رو آماده کنه، انسانهایی که هنوز با عقلشون دارن میاندیشن راضیشون کنه که یه حقیقت بالاتر از عقلم هست. و الا شما بیاید در وحدت وجود شخصی بین وحدت کثرت چجوری قابل جمع است؟ میگید وجود واحد بسیط محض این حقیقت وجود مقابلش عدم هست، تمام نظام عالم هم هستش، هستش یعنی تحقق داره، یعنی همه این نظام عالم کثرت توی مرحله عدمه. ای ما یک وجود واحد بسیط محض داریم. خود عارفان اینجا که میرسن میگن شما شهود نکرد، گفتین برای تا آماده بشی. آخر خطش این است که اگر بیای پای سلوک بنشینی چود میکنی. من عرضم اینه، در این حالی که خب سخن عارفان و صوفیان رو باید دید، حتما به اون بخش هایی که تأمل ورزیدن ما رو اونا تأمل بورزیم، بخش تمدنی رو فعلا کنار بگذاریم. ایراد من اساسش به بنیاد معرفت شناسی و روش شناسی صوفیانه. احساسم این بود که فرمایشات اخیر جناب دکتر خسروپناه هم خیلی نزدیک شد به این بحث، یعنی ملاحظاتی که داشتن ما رو خیلی نزدیک کرد به یک فضای بهتری برای گفتگو، و انشالله به نظرم این بحث میتونه با حضور اساتید دیگه ادامه پیدا کنه. اگه اجازه فرمایید من این سوالات رو خدمتتون عرض کنم و استفاده کنیم. بله بفرمایید آقای، خود تا من دارم میبینم، بفرمایید نکته‌ای دارید؟
بله من دو تا سه تا
همینطور اگر من این دسته‌بندی میکنم.
استاد سبحانی ببینید کارکردها رو نمیشه از معرفت جدا کرد. من واقعا اینو نمیفهمم که مثلا بگیم یه نظام جهانبینی و ایدئولوژیک کارکرد مثبت داشته یا منفی داشته و این کارکرده هیچ ربطی به اندیشهش نداره. من اینو نمیفهمم. به لحاظ تاریخ علم نمیفهمم، تاریخ تمدن نمیتونم اینو بفهمم. قطعا یه رابطه وثیقی بین موفقیت ها و شکست ها از یه طرف و اندیشه ها از طرف دیگر وجود داره. نکته دوم، ببینید من نظر خودم اینه، من عرفان حکمی فقهی رو معتقدم الگوست. بله عرفانی که مبتنی بر حکمت و فقاهت نباشد من اینو الگو نمیدونم. حالا این چیه، اصولش چیه، مبانیش چیه، انشالله در مباحث بعدی. اینکه بنیان معرفت شناسی عرفان تعویله درسته، اما هر تعویلی که ملازمه نداره با تفسیر به رأی. بابا خودشون توضیح دادن تعویل چیه. اینکه ببخشی من برم بگم که تعویل خودشون گفتن، بعد من بشینم تعویل رو تفسیر کنم به تفسیر به رأی، بعد بگم پس آقا چون اینطوری است من لازم نیست برم تحقیق کنم ببینم تفسیر به رأی داشتن یا نداشتن. بابا تعویل معانی دقیقی داره، باید چند ساعت بشینیم بحث کنیم تعبیر عرفا چیه. یا استاد سبحانی اصلا وارد بحث هستی شناسی وحدت وجود شدن، خب من اصلا بحث ما این نیست، من خواستم به نوعی امتیاز از وجود فقری بپردازم اشاره کنم. ولی استاد سبحانی وجود عرفا رو میگیره، اما وقتی موقع نقدش کنه از عدم به معنای فلسفی استفاده میکنه. بابا وجود، عدم، جوهر، ماهیت، عرض در فلسفه غیر از عرفانه. این غلط است که بگیم آقا اگر ماسوالا عدم است که شما عرفا میگید پس همه عالم کشکه، پس شریعت. و بابا این عدم عرفانی غیر از عدم فلسفی است. لذا بعضی ها اشکال گرفتن،
میشه توی جمله توضیح فرقشی،
بعضی ها اشکال گرفتن، آقا اشکال گرفتن که حالا این که عدمه پس ما سب الله هم که نیست، چون اجتماع نقیزین و ارتباط نقیزین محال، هر چیزی یا هست یا نیست. وقتی شما میگید وجود فقط الوجود و واحدان لا شریک الله، خب بقیه باید بشه عدم. بله عارف هم میگه عدم، ولی اون عدم که داره مطرح میکنه و اون وجودی که داره ذکر میکنه وجود استقلالیه. همون عدم رو مترادف میگیره با وجود ربطی، و وجود ربطی
یک آدرس
ملا صدرا در اسفار شریع. نه اجازه بدید، نه اجازه بدید،
وارد بحث دارید. یک دونه آدرس از یک کتاب عرفانی بدید که منظور از عدم وجود ربطی است.
فراون مقدم
یک.
ببین شعر فسوس بارها، من عبارت مگه میدونستم موضوع بحثمون که آدرس ها رو میبردم. ولی ملا ببین، حالا کسی وجود رابطه قبول نداره بحث دیگری است، اما ملا صدرا صریحا میگه وجود مستقل و وجود رابط به لازم معنای وجود اشتراک لفظی است. اشتراک لفظی، وجود مستقل با وجود دو تا معنا داره. خب
فرق بین وحدت تشکیکی و وحدت شخصی چی در اینجا میشه توی مبنا؟
حالا میخوای الان وارد بحث هستی شناسی بشیم؟ ببین آقای سبحانی که
میفرمایید رو با توضیحاتش بگید.
نه من عرض میکنم یه جلسه بزنیم در باره هستی شناسی عرفا بحث کنیم. من میخوام بگم ببینید، خیلی عذر میخوام، حقیر یه بچه طلبم، یه حاشیا و نفهمیایی هم دارم و یه حاشیه هم نوشتیم بر بحثای ابن عربی، اما عرضم اینه اول ببینیم چی گفتن. شما عدم فلسفی رو با عدم عرفانی معنا میگیرید، وجود فلسفه وجود عرفانی معنا میگیرید، بعد اشکال میگیرید. خب اشکال وارد نیست، تعویل رو با تفسیر برای معنا میگیرید. بله ممکنه در مکتب تفکیک یا در فلان مثلا گرایش فکری دیگر علمای حفظهم الله مثلا تعبیر و معنای تفسیر برای گرفته باشن، ولی تعبیر عرفانی اول ببینیم چیه، چون میخواییم قرار بحث علمی بکنیم، نمیخواییم که میخواییم بحث علمی بکنیم تا کمک کنیم به تمدن اسلامی. اول این تکلیف تعبیر رو روشن بکنیم چی هست. من قبول دارم بعضی از صوفی تعبیر رو به معنای تفسیر برای حتی نه مستاقن حتی معنی تفسیر برای گرفتن ها، اما نه کل صوفیان نه کل عارفان، اینو نباید خلق کنیم. بله لذا من اول بحثم رو گفتم مراحل رو در ارزیابی تصوف خلط نکنیم، توجه کنیم به این مراحل، بعد در بارش داوری بکنیم.
ممنونیم آیه دکتر یس، اجازه بدید بخواد بس حضوری بشه دیگه، خیلی اجازه بعدم هستن. بله خیلی خب، اگه میگن حضوری بس اجازه بدید آیه دکتر، اجازه بدید. نه نظم اجازه بفرمایید، آقا نظم جلسه رو به ما بدید، اجازه بدید. باشه آیون خوبه، یک به یک بس میکنن استفاده میکنیم، چون سوالتم خیلی متفرق و متنوع، یک استفاده 20 دقیقه دستبندیش کنی که حالا من اگر بعضی موارد میخونم. آقای دکتر بفرمایید بعد میرسیم به آقای.
ببینید آقای دکتر خسرو پناه، یه چیزی که در این متفکران مغرب زمین روش تاکید میکنن اینی که ما مفهوم را به لفظ را فقط همینجوری به کار نبریم، ببینیم آیا از این چیزی میفهمیم. من میگم اند را با جند اگر ترکیب کنید خیلی عالی میشه. خب بشه، ولی خب چی چیز را گفتی با چی؟
سند میشه.
بله
سند میشه.
بله یا قند میشه مثلا. ببینید شما میفرمایید این جلوه را ملا صدر، جلوه خیلی جلوتر از عرفای ما در هند مطرح بود، در یونان باستان مطرح بود، اینا هیچ کدام اینا وارد بعدن آمدند، من نمیگم غلطن ها، ولی ابداع اینها نیستند. خلاصه میگذارم دیگه بیشتر توضیح نمیدم. یکم هم که اگر از این چی میفهمیم اصلا، تجلی چی؟ یه چیزی برای خودمون وهمی میسازیم. اون چرا؟ اون آقای دکتر ببینید خود عرفا میگن اینا شهوده در عالم کثرت، یعنی در عالم فرق اول هیچ کس وحدت را درک نمی شهود نمی کنه، همه در عالم کثرتن حتی صوفی. اما وقتی به عالم جمع رسید وحدت شهود میشه، ولی چیزی نیست الان شما درک کنید، ایشون درک کنه، من درک کنم، آقایان هم فورا گفتیم جلوه فورا بفهمن صوفیه چی میگن. حالا نمیگم راست و دروغش، ولی اینا خودشون میگن فهمی نیست، درس عشق در دفتر نباشد. اما نبوت و استشهاد حضرت علی به فسوس، از فسوس در فسوس در باره نبوت چی گفته؟ جز همون چیزهایی که واقعا عقل هیچ آدمی قبول نمیکنه. مثلا حضرت موسی به هارون بگه چرا با سامری درگیر شدی، با اینا درگیر شدی، مگر گوساله پرستی بده؟ گوساله هم خداست.
اجازه
آخه باشه، بالاخره به آقای
آقا اجازه بفرمایید. ما بسیار بسیار
اجازه بفرمایید آقا جان.
من تشکر میکنم.
اجازه بفرمایید.
نه
اجازه بفرمایید. خیلی خوب، بسیار خوب. یه صلوات قد بفرمایید.
یه صلوات اللهم صل
على محمد.
من عرضم تمام، من عرضم تمام. من میگم در میان تأویلات عرفا هیچ کدام جنبه تفسیری و جنبه استفاده از قرآن ندارد. یه تأویلی فقط مگر پشتوانه‌اش شهود باشه. مثلا همین آیه هر چی را بپرستید همون خداست، این مگر پشتوانه‌اش شهود خودشون باشه؟ بنابراین من همین اصل خیلی خوبه، ما بیریم مبنا را بگیریم. یه نفر که عقل را عاجز میدانه از درک حقیقت، حس را تخطئه میکنه و شهود را اصل میگیره، شهود قابل تعمیم نیست. و هرچی هم بحث کنیم بر هوا بحث کرده ایم. هرچه گویم،
بسیار خوب،
باشه.
حالا انشالله در جلسات دیگه
هرچی گویم عشق را شرح و بیان، شرح و بیان رسا نیست، چون به عشقایم خجل باشم از آن. شما هم قبول دارید باید با شهود، نه اینجوری. یا علی بله من. رویای عزیز من به قول چیز باید آقای دکتر خسروپناه باید قاطی نکنیم، رویا جزء شهود نیست. نه پنبه نیست، من میگم اگر شما رسیدی باشه.
نه اون آخر الزمانی ها من هستم که قرار است قرآن رو توضیح بدم، شما ثابت کن یک کس دیگه است. نه به استدلال نکنید. نه شما وقتی اعتراض میکنید باید استدلالتونم در. خیلی خوب، بسیار خوب. آقا هنوز فرصت داریم ما، هنوز فرصت. اجازه بدید، اجازه این فرصت
من قبول میکنم. اگر شما با شهود به این مطالب رسیده اید برای شما حجت،
ایشون میگن حجت،
برای من نیست. استدلالی نیست، پای استدلالیان چوبین بود، به درد نمیخوره. یا علی
بسیار ممنونیم از حضور همه عزیزان. پرسش های خوبی بود، بحث های خوبی بود. این نشون داد که ما در حوزه علمیه نیازمند به این بحث های جدی هستیم و معتقدیم بحث آزاداندیشی این است، نه اون چیزی که در قالب رسمی و برای گرفتن عنوان و امتیاز انجام میشه. انشالله این نشست های آزاداندیشی بیشتر در حوزه اجرا و مانعت الجمع هم نیست، البته به شرطی که اونام همین جوری برگزار بشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.